اندیشکده رستا تقدیم می کنم.
خب از اینجا شروع میکنم که این پدیدار شناسی با همین عنوان کلاسیکال تاپیکس اون کانتنت دیولپمنت رو من ترم پیش درس دادم توی همین دانشگاه که خودم هستم با عنوان و یه وقت خیلی زیادی گذاشتم برای آماده کردن محتوا باش و از همون محتوا مثلا دو تا پیپر دادم، خیلی واقعا وقت گذاشتم مثلا چیزی و بعد خب خیلی دوست داشتم که اینجا هم ارائه بدم، گرچه خب اون کلاسی که من اونجا داشتم 14 جلسه بود، یه ترم کامل بود و خیلی مثلا وقت داشتیم رو بحث زمین کنیم و کلاس ارشد هم بود، یعنی یه ذره تکنیکی کردیم، یه تکنیکال هم بحث میکرد دسته اینجا یه ذره جنراتر بود بزنیم و خیلی فشرده تر هم هست دیگه، یعنی 6 جلسه هست من خیلی از جاها رو چیز کردم یا حذف کردم یا مثلا یه ذره کمترش کردم که بتونم اصل قصه رو بگم. یه داستانی داره پدیدارشناسی. اول اینو بگم که خب دوستانی که با فلسفه آشناترن میدونن یه دستبندی بزرگی داریم، فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره‌ای، گرچه هم دیگه خیلی تفکیک چیز نیست، تفکیک خیلی پررنگی نیستش و واقعا اینو دارم با همین خیلی جا همکاری میکنم، ولی اگر این رو تصامل بپذیریم اولا مثلا وقتی شما بگید فلسفه قاره‌ای تقریبا میتونیم بگیم منظور همین پدیدارشناسیه، گرچه فلسفه دیگه هم هست چون ساختارگرایی و پسا ساختارگرایی، یعنی کلی بحثای دیگه توی ذیل فلسفه قاره‌ای جا میشه، ولی خب عمدش همین چیزی که ما در واقع پدیدارشناسی میشناسیم و خیلی شاخه پیدا کرده، اصلا از یک چیز واحدی حرف نمیزنه وقتی به اسم پدیدارشناسی اصلا مطلقا، یعنی توی یه بخشیش رفته از سمت هرمنوتیک و متن پژوهی و یه بخشیش مثلا به واسطه حتی نه مستقیما فوکو تحت تاثیر این قرار گرفته باشه، یکی از منابعی که فوکو استفاده کرده رفته به سمت جامعه و تاریخ و یعنی عملا هر جای علوم انسانی شما ببینید مثلا دوستانی که الان هستن مثلا سیاسی بود، اجتماعی بود، یه متد توی روش‌های پژوهشی کیفی پدیدارشناسی جزء قدیمی‌ترین متداست دیگه، یعنی می‌خوام بگم مثلا تبدیل به متدی شده دیگه از اون اوریجینیشن اولیه‌اش، گرچه با حفظ همه اون نسبتی که با اون سرچشمه اولیه‌اش سر و اینا داره، ولی خب یه اپلیکیشن یه کاربرد خیلی وسیعی توی تقریبا همه حوزه‌های علوم انسانی پیدا کرده و حتی علوم غیر انسان، مثلا یه چیزایی جاهایی مثل دیزاین وقتی از چرخ میزنیم یا خیلی حوزه‌های دیگه الان دارن به کار میبرن، پدیدارشناسی یه چیز مثلا بی سر و ته یه واقعا نمیتونه اصلا حدود شما نمیکنه. حالا یک قصه میدونی فلسفی درست حسابی گفتن که سر و ته داشته باشه و بتونی بگی که این داره پدیدارشناسی رو میگه کار سخت راحتی نیست، شاید هم کار غیر ممکنی، یعنی بهتره که غیر ممکنه و برابر اینا رو گفتم که بگم این قصه ای که من الان میخوام بگم قصه من هم، یعنی درکی که من از پدیدارشناسی دارم، ولی سعی کردم که وقتی میگم درک منه خیلی سابجکتیو نیست، یعنی خیلی رندوم هم نیست که همینجور مثلا به این چیزی بگیم، ولی مسئله اینکه روایت های دیگه هم میشه داشت از پدیدارشناسی، یعنی این قصه رو یه جور دیگه هم میشه گفت، ولی من چون خودم حوزه کاری بیشتر سمت فلسفه ذهن و کاگنیتیو ساینس و نوروساینس و اینا هست، فهمم از پدیدارشناسی یه اسکول آف فیلسوفی، یه مکتب فلسفی، یه جنبش فلسفی، اسمش هم مثل جنبش معمولاً میگن جنبش پدیدارشناسی، یه جنبش فلسفی که داره راجع به آگاهی حرف میزنه، یعنی من این شکلی میفهمم، ولی یکی دیگه ممکنه بیاد این اصلا اپیستمولوژیک بفهمه، خیلی چیز معرفت شناسانه به فهمه، یکی اصلی شناسانه به فهمه و هیچ کدومی از این فهمه ها نافی فهمه دیگه نیست، برای یه جای دیگری یه قصه دیگه شنیدید یا خوندید اینا با هم دیگه میتونن سازگار باشن، مشروط به اینکه مبتنی بر متنای اصلی پدیدارشناسی باشن، شرط بشین برای همین میگم رندوم نیست این چیزی که میگم. حالا توی این ارائه هم من، یعنی توی این کارگاه که با هم دیگه داریم، من عمدتاً از ادبیات دست دوم استفاده خواهم کرد، یعنی از همین مثلا متنی که برای تو فرستادم از سرگون، متن زهاوی، متن چیز، خیلی متن های دیگه اسمشون به ذهنم نمیاد، ولی فکر کنم 7-8 تا منبع دست دوم هست که دست دوم منظور کسایی که راجع به متون دست اول پیدایش‌شناسی میشن. از متون دست اول من از تأملات دکارتی هوسرل استفاده خواهم کرد، از پدیدارشناسی ادراک ملوکونتی، و تأملات دکارتی هوسرل، متون دست اولی که بهشون ارجاع خواهم داد این دوتا، اینم از این. و بنابراین میخوایم در مورد راجع به آگاهی دیگه، فهم من از پدیدارشناسی، فهمی که این کار رو میخوام راجعش حرف بزنیم، منظور به آگاهی. و سعی میکنم که داستان رو از اول شروع کنم، یعنی از اونجایی که هوسرل به عنوان بنیانگذار این دیگه پدیدارشناسی هم هست که مثلا هگل و اینا پدیدارشناسی روح و مثلا نمونا رو بلدن و راجع به اونا قرار حرف بزنیم. وقتی میگم پدیدارشناسی بس خیلی مشخصا همون جنبش موومنتی رو دارم بهش اشاره میکنم که اول قرن 20 توسط هوسرل شروع شده، دقیقاً همون از هوسرل شروع می‌کنی و بعد می‌رسیم بیشتر به بیشتر با تمرکز به کارهای ملوکونتی، گرچه وقتی داریم ملوکونتی می‌گیم به تسامح و به طور ذهنی داریم هایدگر هم می‌گیم، این دو تا تقریباً میشه گفت توی تیم توی سبد قرار می‌گیرن، خیلی تفاوته، به تفاوت خارش بین هوسرل و هایدگر ملوکونتی. هوسرل یک پدیدارشناسی کانستیتیوتیو اصطلاحا یا تقویمی یا استعلاعی رو برپا می‌داره، اینا پدیدارشناسیشون هرمونتیک و اکزیستانس و اینا، همه اینا رو تو شرح می‌ذارم، اصلا کل داستان همین که اینا رو بفهمید چیه. من این قصه از اونجا میگم و بعد سعی می‌کنم که تو این قصه نئو پدیدارشناسان و پدیدارشناسی جدیدی که معاصر ما هم مثل زهاوی، مثل گالاگر، مثل آلوانوی، دریفوس و ایوان کانسون، به همه اینها هم ارجاع خواهند داشت. اینها هم تقریبا اینها هم آره دیگه میشه گفت که نئوپدیدارشناسی، بتون بگیم نئوپدیدارشناسی، نو پدیدارشناسی جدید. سعی کنید مثلا یه بستی پکی باشه که آدم جغرافیای این داستان رو دست کم بدونه و اون چیزاشو، اون مفصلهاشو که اینا کجا دارن ترم میکنن، از هم دیگه فاصله میگیرن، هم دیگر نهر میکنن. و از این جهت میشه گفت که یک تصویر کلی نسبتاً خوبی میتونه بهتون به دست پیداشونست که بعدش اگر خودتون دوست داشتید با جزئیات بیشتر دیگه باید وارد مطالعه خودتون بشید. خیلی خوب، من یه متنی هم فرستادم و امیدوارم که خونده باشید این متن رو، چون بخش عمده‌ای از این جلسه اول من و یه بخش از جلسه دوم رو همین متنه. خیلی متن خوبیه، یعنی من زیاد میخونم این متن پدیدارشناسی. یه خاصیت خیلی جذابی هم که داره پدیدارشناسی، اینم بگم، استوری گذاشته بودم من دوستان که آثار اون سل رو که میخونید ایست عجیبه، یعنی از همون اولش وقتی عنوانهای کتاب اون سل رو میبینید، از لاجیکال اینوستیگیشن تا پیو فنومنولوژی، بعد مثلا حتی آثار آخر عمرش مثل همین کارتیجن مدیتیشن و بعد کرایسیس و توی همه شون، حتی تا آخر عمرش این یه ساب تایتل، یه زیر عنوان اینتروداکشن تو فنومنولوژی هم میزن، این چیز عجیبیه، یعنی این انگار همیشه در حال چیز میده، در حال شروع کردن میده، همیشه یه کسی بوده که مبتدیه. و از این جهت فنومنولوژی چیزی نیست که تموم بشه، واقعا یه مسیری که اصلا تموم شدنی در کار نیست. و همین حتی من برای این رو من فکر کردم خیلی خوندم، خیلی خوب بلدم و اینا، واقعا نشستم دوباره اسلایدام، من کامل یه بخش از اسلایدام عوض کردم، کامل، یعنی دوباره بازخوانی همون اسلایدایی که سه ماه پیش درس دادم باعث شد اصلا تقریبا میتونم بگم 30-40% اینجا میخوام بگم اون 30% گفتم فرق، یه مسیر تازه اصلا گفتم این خیلی بهتره میشه. این چیزه هست دیگه، این در واقع مبتدی بودنه هست که شما دائم داری شروع میکنید پیدا، و این تجربه رو احتمالاً که به صورت مثلا حرفه‌ای و جدی با پیداشناسی بشید زیاد بهتون دست میده، هی میخونید هی میبینید که ای مثلا فهمتون داره عوض میشه، یه همچین ویژگی هم داره و واقعا هم ذاتش خاصیتش هم همین. خب اما چند جور میشه، حالا یه نظرم بعد از مقدمه شروع کنیم، چند جور میشه اپروچ کرد نزدیک پدیدارشناسی شد و معرفی شد و ماهیتش در بیاد که از پدیدارشناسی حرف میزنیم در از چی حرف میزنیم. یکیش اینه که یه رویکرد تاریخی داشته باشیم و اصلا تاریخ داستان رو پنگه به نظر ما خیلی مهمه، یعنی بدونیم که وقتی از پدیدارشناسی داریم حرف میزنیم از این چیزی حرف میزنیم که چهار تا آدم پشتشیه، چیزی از فضا نیومده، یه تاریخی داره، یه دراجش بحث کردن، الان هم دارم بحث میکنم. برای من یه ذره من راجع به تاریخ داستان خواهم گفت، بعد دیگه وارد تحلیل، یعنی مشخصا وارد این متن میشم. این متن از این جهت خیلی جذابه که اولا خیلی ساده، خیلی روشن، واقعا هسته سخت پدیدارشناسی رو توصیف کرده، خیلی از این جهت برای من جذاب، یعنی قشنگ از روسل شروع کرده، حتی ژان پل سارتر، من سارتر اینا نخوام مثلا از روسل شروع کرده، ژان پل سارتر رو چی هایدگر و سارتر و مرلوپونتی همه اینا رو جا داده تو تمرین تو این تحلیل. از این جهت هم باز خیلی اهمیت داره که بدونیم پدیدارشناسی ورزیدنیه، یه پرکتیسیه، این بخش نظری که ما داریم ازش حرف می‌زنیم یه آف، یعنی ما پدیدارشناس داریم، پدیدارشناسی نداریم، تقریبا میتونم اینجوری بگم که افرادی رو داریم که پدیدارشناسی می‌ورزن، پدیدارشناسی مجموعه ای از آموزه‌های انتظاری که یه جایی نوشته شده نیست، یه چیزی که یاد می‌گیری و می‌ورزیش. برای همین این چیزی که اینجا توصیف شده توی متن یه حالت پرکتیستوری هم داره، از این جهت خیلی جذاب شده. خب از روسل شروع میشه و یه چیز جالبی که الان از روسل وجود داره، بسیار فیلسوف پرکاریه، یعنی بالای 40,000 صفحه متن نوشته این آدم، یه بخش خیلی کوچیکیش فقط در زمان خودش چاپ شده، آثار روسل هنوزم که هنوزه داره چاپ میشه، چون یهودی هم بود، یه درگیری هم با هایدگر شاگرد اصلیش بود، ولی خب هایدگر میاد و یه داستانی توی نازیسم و اینا دارن با هم دیگه، ولی آثار اینو یکی از دوستانش بعد از مرگش منتقل میکنه به بلژیک، بعد اونجا هم تو کل آلمان هم یادم رو نوبل فکر کنم بلژیک که چیز داره، هوسل آرکایو، آرشیو هوسل، که اونجا داره هر سال مجلداتش چاپ میشه، 60 جلد از کار هوسل تا الان چاپ شده، خیلی مینوش، خیلی آدم پرکاریه. با هوسل شروع میشه عملا پدیدارشناسی، که بعد اینو قبلش بگم که دو تا شاخه داریم عملا توی پدیدارشناسی، یه شاخه استعلایی یا تقویمیه که مشخصا روسل پایه‌گذاری میکنه و بیشتر یه جنس آلمانی طور داریم، یه پدیدارشناسی آلمانی داریم، پدیدارشناسی فرانسوی داریم، یه شاخه‌ش هم تو فرانسه توسعه پیدا میکنه، پس تو مرلوپونتی و ژان پل سارتر رو نمیدونم خیلی خیلی لویناس و اینا تو فرانسه میکنه، که اون شاخه فرنچ فنومنولوژی خیلی اگزیستانس، خیلی میفهمید تقریبا چیز فرق اینا رو متوجه میشین کم کم، خیلی نترسید این اصطلاح چیزی نیست. شاخه اگزیستانسیال و هرمنوتیکش توی فرانسه خیلی رشد میکنه، ولی این شاخه استعلاییش توی آلمان اصلا استایلش آلمانیه و واقعا هم شبیه خود چیز هم از اینکه آلمانی میشه، که بعد دستیارش که هایدگر باشه یه تغییر، یه ترن بزرگی در کار استادش که هوسل باشه ایجاد میکنه و از اونجا ما سنخ دیگری از پدیدارشناسی داره، ترجمه این پدیدارشناسی اگزیستانس یا هرمنوتیک. پس به لحاظ تاریخی، یعنی به لحاظ مفهومی میتونیم بگیم از دو جور پدیدارشناسی میتونیم حرف بزنیم، اصطلاحی و اگزیستانس یا هرمنوتیک، و که منطقه‌ای هم یعنی جغرافیایی هم اینا قشنگ توی تفکیکش میشه، پدیدارشناسی آلمانی و پدیدارشناسی فرانسوی. اول قرن 20 شروع میشه، این کتابی که روسل لاجیکال اینوستیگیشن یا پژوهش‌های منطقی شو 1901 فکر 1901 چاپ می‌کنه، اولین اثریه که میتونیم بگیم کم کم پدیدارشناسی داره شکل میگیره. بعد همونطور که میریم توی شاخه‌های خیلی مختلفی شروع میکنه رشد کردن این variety of different ways تو کارهای ماکس شیلر، این همون شاخه آلمانیشی که میگن نام هم همشون کمانی شاگردهای اوسل هم ماکس شیلر و آدولف راینباخ و مارتین هایدگر ادیت شنید رومن گاردن اینا همه آلمانی هم. بعد میاد شاخه فرانسوی ژان پل سارتر و لویناس و سیمون دوبوار و لوئیس مرلو پونتی پل ریکوئر دریدا و دیگران. بنابراین این دوتا شاخه رو میتونیم به لحاظ تاریخی و مفهومی اصلا دیگه تفکیک بدیم. خب باز یه نوته در واقع یک نوت تاریخی و مفهومی که مهمه، یعنی کمک میکنه به فهم پدیدارشناسی. مهمترین پیش درآمد پدیدارشناسی این کتاب Psychology from an Empirical Standpoint برنتانو هست. اصلا هوسر ریاضیدان و منطقدان بود و یه کتابی اول 1890 چاپ میکنه تحت عنوان فیلسوفی و ماتماتیکس، یعنی کتاب فلسفه ریاضی، که این کتاب فلسفه ریاضی رو فرگه نقد میکنه، یه نقد خیلی تندوتیزی میشه این کتاب هوسر. هوسر از اونجا دچار تر میشه، دچار چرخشی میشه، راجب اون چرخش صحبت میشه، بخش از پیداشناسی چیزی که میخوام بزنم بزنم دچار چرخشی میشه و بعد میره سر کلاسای برنتانو که یه فیلسوف سایکولوژیست داره شرکت میکنه و از اونجاست که اساساً ایده پدیدارشناسی شکل میگیره تو ذهن اینا. بنابراین این کتاب که خودش مستقلاً هم کتاب خیلی مهمیه، خیلی کتاب مهمیه، به شدت تحت تاثیر قرار میده هوسر. حالا چرا این کتاب تحت تاثیر قرار میده؟ برنتانو کسی که یه مفهومی رو معرفی میکنه به فلسفه که تقریبا میتونم بگم کل حالا اونجوری خیلی چیز نمیشه ارباب آموز افسر، ولی یه بخش عمده ای از فلسفه ذهن، فلسفه علوم شناختی، اساسا علوم مرتبط با آگاهی، یه بخش عمده ایشون معطوف به این مسئله هم مسئله اینتنشنالیتی یا حس التفاتی یا درباره‌گی. یعنی شما هر جور فلسفه ذهن بخونید محور بحثاییه که اینتنشنالیتی چیه. و بازم من تقریبا میتونم بگم که کل کارگاه ما همین اینتنشنالیتی، همین حس التفاتیه که این چیه و این چیه تو توضیحش بشه میرسید راجع بهش حرف بزنیم. این مفهوم اینتنشنالیتی یا حس التفاتی رو اولین بار برنتانو که معرفی میکنه. خیلی ساده، مفهومش هم خیلی ساده است، میگم مفصل راجع بهش قرار حرف بزنیم، ولی خب خیلی ساده مفهومش رو بگیریم که پیشاگهی داشته باشیم. چه میخوایم بگیم؟ ذهن ویژگی داره، چیزی که توی هم حالا این متن من نوشته بزاده اسمش میذارم مارک آف منتال، علامت امر ذهنی، یعنی ویژگی ذاتی امر ذهنی چیه؟ حس التفاتی یا اینتنشنالیتی. حالا حس التفاتی چیه؟ حس التفاتی یعنی اینکه همه محتواهای ذهنی امر ذهنی اساساً درباره یه چیزیه. شما وقتی فکر کردن and thinking یک مصداق محتوای ذهنی ما، فکر کردن همواره فکر کردن درباره چیزی. خب بگی من دارم فکر می‌کنم، بلافاصله من می‌پرسم درباره چی؟ تو نمی‌تونی بگی درباره چی فقط دارم فکر می‌کنم. این نانسنس، یعنی چی؟ درباره چی فکر می‌کنی؟ درباره سنگاری. یا مثلا دوباره مثلا اکت‌های دیگه، یادآوری. یادآوری یه چیزیه. بازم تو نمی‌تونی بگی که من دارم یاد می‌گیرم. چی رو داری به یاد می‌گیری؟ هیچ، فقط دارم یاد می‌گیرم. این اکت باید محتوای چیزی. بهم میگیم دربارگی، یعنی محتوای ذهنی ما همواره و ضرورتاً درباره چیزی است که اسمش رو می‌ذارن، اسمش رو برنتانو می‌ذاره مارک آف منتال. یعنی هر جا که دربارگی رو پیدا کردی امر ذهنی رو پیدا کردی، هر جا که امر ذهنی رو پیدا کردی درباره، درباره یه چیزی که فقط و فقط توی کنش ذهنی پیدا میشه، جایی پیدا نمیشه. مثلا این میز نمیتونه درباره اون دیوار باشه. حتی شما مثلا راجع به اوبژه های دیگه هم که مثلا میگه کتاب درباره مثلا نجاریه، اون به واسطه ذهن منه که درباره چیزی شده. من اگه نباشم اون نوشته ها، اون کلمات همه یه خط خطی هم که اونجا افتاده، اینا واسطه ذهن ما. که بریم بگیم اینتنشنالیتی، کل بحث فلسفه ذهن و نمیدونم چی بگم که اقراق نکرده باشم و اون چیز هم به مطلب باشم که واقعا اون راز آگاهی همین اینجاست. این سوال است که چجور میشه که یه دفعه ذهن از خودش بیرون میاد و درباره چیزی در بیرون خودش میشه بشه. استعلا، استعلا که میگن یه معنیش میشه این، یعنی از خودش استعلا میجوه بیرون میاد، از خودش فرارنی میکنه ذهن. اصلا ویژگی ذهنیه که عجیب غریبش کرده که کشی نمیتونه حلش کنه، که شده یک معما، شده یه راز واقعا که داره از خودش میاد بیرون. چجوری از خودت میاد؟ مگه میشه اصلا خود کلمه، خود عبارته، ببین خود عبارته یه جوریه، چی از خودش میاد بیرون؟ این کانسپت، این مفهوم اینتنشنالیتی اولی ما برنتانوی که معرفی میکنه و این مفهوم به شدت تحت تاثیر قرار میگیره هوسل رو، که بعد بیه کل پدیدارشناسی هوسل تبیین مفهوم اینتنشنالیتی چجوری میخواد اینتنشنالیتی توضیح بدیم. هایدگر و ملو کنتی هم یه پاسخی هم به همین دوباره که تو اینتنشنالیتی رو درست توضیح ندادی و نفهمیدی، باید اینجوری توضیح بدی. قشنگ قصه پدیدارشناسی این شکلی میشه که اینا میخوان حس التفاتی رو توضیح بدن، هوسل یه جوری توضیح میده که بهش میگیم استعلایی، هایدگر و ملو کنتی یه جوری دیگه توضیح میدن و از اینجاست که این تفکیک ها به وجود میاد. خب اینم یه داستان جالبیه که سیمون دوبوار میگه در همین کتاب The Prime of Life. آره من نخوندم کتاب، اینو از یه جایی داشتم میخوندم، خیلی جالب بود، رفتم تو خود کتاب پیدا کردم که میتونم یه خاطره رو نقل میکنه. این خاطره جالب میگه من یه روز رفتم توی کافه، یعنی با کافه با سارت میشسته بودیم و خیلی سارت هم مثلا در هم میخته و افسرده و اینا بود. بعد این آقایی که این عکسش اینجا گذاشتم اسمش چیه، این وارد کافه میشه، میاد پیش اینا بکیگاز، نه اسم این اسم کافه هست، این میاد پیش اینا و بهشون میگه ببین این آلمانی ها یه چیزی درست کردن، این فلسفه درست کردن از پیدا چیز او سه بود مجمجم میشه. به لیوان روی کافه اشاره میگه، روش آب جو بود، با این لیوانه میتونی تفلسف کنی، با این پیداش این لیوانه تبدیل به مسئله فلسفه میشه. این خیلی حرف جذابیه، خیلی، که شما تو پدیدارشناسی برای اینکه فلسفه ورزی کنی نیازی به مفاهیم بوده، مثلا خدا، اخلاقی، فلسفه اخلاق داری، فلسفه دین داری، ولی موضوعات اینا چیا هست؟ موضوعات خداست، امر خیر، امر زیباست. پدیدارشناسی با همین لیوان شروع می‌کنه تفلسف کردن. و برای همین اصلا مثلا هایدگر و اینا رو کانسپت مفهوم محوری پدیدارشناسی تجربه زیست است، لیفت اکسپریانس. اصلا تجربه زیست مفهومی که پدیدارشناسی معرفی می‌کنه. چه تو هوسل، چه هایدگر، همه این، این که با تمام اختلافاتی که هایدگر و ملوکونتی با هوسل دارن باز میگیم همه اینا پدیدارشناسن. چرا میگیم؟ چیه که اینا رو مشترک میکنن؟ تجربه زیسته. همه اینا موافقن که باید از تجربه زیسته شروع کنن. اختلافشون تو اینه که تجربه زیسته چیه و چی باید بفهمش. اختلافشون تو اینه، مگر نه تو اینکه باید از افریدینس، از هر روزینگی باید شروع کنن. و چیزا مثالایی که میزنن، مثلا هایدگر یکی از درخشان‌ترین و تأثیرگذارترین تحلیلاشون، چکش رو میزنیم بخشی از بدنی، اصلا از چکش داره تحلیل میکنه، یه افریدینسی داره، یه هر روز، اصلا پدیدارشناسی فلسفه هر روزینه است، فلسفه هر روزینگیه. از این جهت خیلی به نظر من جذاب، خیلی قدرت داره و از همین هر روزینگی شروع میشه مسائل شروع میکنه. این قصه آره قصه جالب بود که میاد و بعد از اونجا جان پرساد خیلی چیزی میگه فضای پدیدارشناسی رو یکی از برجسته‌ترین پدیدارشناسا میشه. حالا برسیم به متنمون دیگه، یعنی فکر کنم الان یه بک‌گراندی از کلیت داستان داریم که چیه، بک‌گراند تاریخی و اینکه آدماش کیان و لحاظ مفهومی یه ذره ذهنمون الان اومده پایین، یعنی رو زمینه که وقتی از پدیدارشناسی حرف میزنی داری از یه جنبشی حرف میزنی، یه ده هستن کار کردن دارن باز میکنن دارن جنبش حرف میزنن. خب یه چیزی هم بگم، حتما من خودم استوب میکنم به جاهایی و حتما دیالوگ کنم، یعنی پرسشی چالشی که قطعاً باید باشه دیگه، یه طرفه نمیشه خیلی.
حالا وارد این متن بشیم بچه ها. متن رو خوندید دوستان؟ متن رو نگاه کردید؟ اول اگر کسی نکته‌ای داره یا فهم خاصی داره از متن بگه با هم صحبت کنیم، بعدش بخونیم راجبش و چیز داره راجب متن بگه. صفحه دهش رو بیارید، پاراگراف سوم. من به جای سرنخ گرفتن از میگه من به جای سرنخ گرفتن واجه و شکافتن آن در آغاز کار شما را به تمرینی بسیار ساده دعوت میکنم. خود این خیلی مهمه، خیلی. از چه جهت؟ دوستان میدونن متد فلسفه تحلیلی اسمش هم روشه، تحلیله. یعنی یک کلمه رو میگیره شروع میکنه به تحلیل یا ایضاح مفهومی یا تحلیل مفهومی اون کلمه، اون مفهوم، ابعاد مختلفش. مثلا وقتی راجع به ذهن میخوان حرف بزنه، سوالش اینه که ذهن چیه؟ بعد شروع میکنه میگه مثلا میشه چه میدونم مثلا میشه دوباره انگاری دکارتی، مثلا ذهن یک جوهر مجردی است. شروع بعد میخوا اگه جوهر مجرده که اون وقت به مشکل اینتراکشن میخوره شروع میکنه. پس این نیست، ذهن فانکشنال شروع میکنه تعریف کردن، ذهن کارکرد. پیش شروع میکنه تعاریف مختلف از ذهن ارائه دادن. مثلا کلا استایل فلسفه تحلیلی این شکلیه. یعنی میخوام بگم این خطی که مینویسه این دیوید سرون اینجا، این یه قصدی نوشته شده ها، کلمه ها رو دقیق داره به کار میبرن. فلسفه تحلیلی استایلش و کار اساسا متد فلسفیش این شکلیه، شروع میکنه تحلیل کردن، تحلیل کردن، و بعد یه فیلسوف دیگه میاد میگه نه به این تحلیل تو غلطه، این برای ندیدی. در مقابل همونش که گفتم شید واژه محوری پیداشناسی تجربه زیست است، اصلا از تحلیل شروع میکنه، از تحلیل مفهومی شروع میکنه، از تأمل در تجربه های زیسته، از همین تجربه‌ای که داری از اونجا شروع میکنه. این میگه ببین تو توی تجربه داری، تجربه یعنی همین که ببین من الان مثلا جلو یه رنگ درختی اونجا هست که رنگ سبز، یه آجوری اینجا هست قهوه‌ای، یعنی چی تجربه ما الان تجربه با هم داریم، این چی پدیدار کیفی در ما از همون شروع میکنه. اصلا کاری با این نداره ذهن چیه و تعریف و اینا رو یه تعبیری داره چیز برای اگر میگه ببینی از این شروع کنی میبینی اون دیگه بازی های متافیزیکی که ته نداره و بنابراین لازم نیست از تحلیل مفهومی شروع کنی، از خود تجربت شروع کنی. ما از اونجا شروع کنیم تفلسف.
شما با تحلیل مفهومی نداشته باشی ابزاری برای ارائه این توصیف نداره. توصیف ها در چی میگن؟ بر ساخت یک زبانی که در طول تاریخ شکل
گرفته.
شما موقعی اینو نداشته باشید، خب موقعی که خود من میگم آقا بیا ما چی میگن ساپوزلس آیدیا بیان جلو بگیم، یه موقعی که هیچ ساپوزیشن نداشته باشیم برای مطالبمون، ولی اصلا زبان به عنوان یک چیز داده شده از من میگه اصلا زبان نمیاد توش فرق کنه، زبان داده شده. شما موقعی در فرهنگ‌های مختلف تجربه زیستی متفاوت دارید. من به عنوان یک ایرانی با یک آلمانی خیلی فرق
داره.
اصلا توصیفایی که من می‌کنم توصیف کلا سابجکتیوه. من فکر می‌کنم بنیانی که می‌خواد بذاره بنیان کاملا چی میگن خیلی محکم هیچ پایه‌ای نمی‌تونه داشته باشه، کاملا سابجکتیو، بیس سابجکتیوه. و دوباره شما اومدی زبان و فرهنگ و تاریخ رو در نظر نگرفتیم چجوری شکل گرفتن، چجوری مفاهیم. شما موقعی چی میگم یه توصیفی موقعی کنی در قالب زبان، در قالب یک زبان باید ارائه بجوری گرفت.
خب اینو میشه ببین خیلی نکته خوبی بود، چیزی بود که من اصلا باید میگفتم و یادم رفتم. ما یه چیزی داریم یه تحلیل های پدیدارشناختی تو سه تا لایه ارائه میشن. یکی شروع میشه استاتیک فنومنولوژی، یکی جنتیک فنومنولوژی، یکی جنراتیو فنومنولوژی.
کار با همون استاتیک. استاتیک فنومنولوژی چیه؟ شروع این اینا همش کم کم براتون چیز میشه، معنی پیدا میکنه. الان یه ذره بفهمید. شروع میکنی گفتم پرسش اصلی پدیدارشناسی پرسش اینتنشنالیتی، ساختار حس انتفاعی چیه اینا. در سمت استاتیک شروع میکنی شما یه ساختارهایی رو کشف میکنی، شناسایی میکنی، معرفی میکنی به عنوان ساختارهایی که بر آگاهی ما حاکم. تو سطح استاتیک شما این ساختارها رو اصطلاحاً گیون میگیری، داده، امر داده شده میگیری، یعنی انگاری که اینا همینجوری از آسمون افتادن، هستش دیگه، میتونم کشفش کنم، میتونم توصیفش کنم، ولی یه امر داده شده. تو ژنتیک فنومنولوژی ژنتیک ژنتیک به معنای زاینده و اینجوری. تو ژنتیک فنومنولوژی بحث این که ببین این ساختاری که پیدا کردی یه تاریخی داره ها، این خودش یه چیز دیگه سواره، تو اونو باید پیدا کنی. تو نمیتونی این ساختاری که پیدا کردی رو داده شده بگی، این یه چیزی سواره. تو سطح ژنتیک ما شروع کنیم ساختاری که تو سطح استاتیک پیدا کردیم که راجعش حرف خواهیم زن و چیز ما این کارگاه ما استاتیک خواهد بود، ما دیگه ژنتیک نمیدیم. ساختاری که پیدا کردی رو ریشه هاش رو پیدا میکنی، ببین خود این ساختار روی ساختار دیگه سواره، خود این دوباره روی چیز دیگه سواره، همینجوری میری پایین. ببین میگیم ژنتیک فنومنولوژی، ژنراتیو فنومنولوژی، ببین خب همه این ساختاره که پیدا کردی خودشون در یک خلأ نیستن، همه اینا در یک مقطع تاریخی و اجتماعی و سیاسی و اینا واقع شدن. و بنابراین تو سطح ژنراتیو ما میایم از اینتر سابجکتیویتی و سوشال جهان اجتماعی و سیاسی نفت میزنیم و میگیم تمام ساختارهای آگاهی ما که پیشتر در سطح استاتیک و ژنتیک کشفشون کردیم، حالا میگیم نسبتشون با تاریخ چیه؟ نسبتشون با امر اجتماعی چیه؟ اینا تو خلأ اتفاق نمیفتن. برابری یک تحلیل کامل پدیدارشناختی شامل هستهای این لول ها میشه. خود هوسر از استاتیک شروع میکنه، بعد میگه تو مثلا پیور آیدیای دور اینا تقریبا توی چیز توی کارتژیان مدیتیشن ژنتیک میشه، کم کم این به این میگه که ببین اینو باید بری پایین‌تر و دیگه تو کرایسیس توی اون آثار آخرش توی بحران و هجوم تو پای اینا عملا ژنراتیو فنومن و لایف بورد و اصطلاحی که میاره وسط زیست جهان و بعد باز اینکه در واقع چی میگن در دست هایدگر بوده این حرفا، اینا رو کاری ندارم با این، ولی خیلی ها ولی من میگم شاید مواظب باشه اصلا کلا یک چیزی دارن، یه کامیونیتی دارن هوسرلیا که متعصبان هوسرل، کاملا متعصبن نسبت به هوسرل. و وقتی میگی که این مثلا لایف فورد هوسرل تحت تاثیر بیل نورد هایدگر بوده، قاطی میکنه، یعنی اصلا اینجوری هم هوسرل همه اینا رو گفته آثارش. و حتی تا اینجا میگن جوری که هایدگر اینا رو آن وقتی که هنوز چاپ نشده خونده و این بحثا هست. من دو تا کنفرانسی داره دیدم جالب بود، برای یا نمیشناختم، یک کنفرانسی بود پارسافیاسال رفته بودم چیز ورشو بود تو لهستان، من یه مقاله ارائه دادم و تو مقاله خیلی از ملوپونتی استفاده کرده بودم. مثلا نصف نقدایی که به من تو مقاله شد این بود که تو هوسرل گفته چه بود از ملوپونتی استفاده کنم، بعد من چیکار کنم هوسرل هم گفته دیگه، من از ملوپونتی استفاده کردم. یکی همین اخیره یک دو ماه پیش بود تو ونیز چیز بود کنفرانس فنومنولوژی، اونجا هم دقیقاً اون بود، یعنی من دوباره مقالهمو ارائه دادم و اصلا یه حمله ای شد، یعنی یه جور به مقاله مثلا مقاله من توی ژورنال خیلی خوب چاپ میشه، یعنی مقاله خوبیه احتمالاً که داره چاپ میشه دیگه، ولی اونجا مثلا اینجوری بود که آها از این جمع کنه اصلا چی تو هوسرل اینا چیز کرده بود چه به ملو کمیتی جا میده دیگه. برخورد تعصب‌آمیز این شکلی هست که کاملاً هوسرلی ام و ایمان دارم برای در مورد اساساً ژنراتیو وقتی میگی خود هوسرل نوشته است، اینجوریه که تحت تاثیر هایدگر ها برعکس هایدگر اینا خونده. حالا من خودم هم کم کم دارم به این جمع چیز متأسفانه میپیوندم، البته فکر کنم واقعا چیزی رو ناگفته نذاشتم. باز یه چیز جالب دیگه اینا بک‌گراند نوتا به نظر من میتونه چیزش روشن کنه. مرلو پونتی اولین کسیه که هوسرل آرکایو رو دیده، اولین کسی که رفته آثار چاپ نشده هوسرل رو خونده مرلو پونتیه که بعد اومده پدیدارشناسی ادراک رو نوشته، به شدت تحت تاثیر آثار چاپ نشده هوسرل بوده و بنابراین این خیلی حرف بیراهی نیست که خیلی چیزا رفته بوده جون. خلاصه یه تحلیل کامل پیداشناختی تو سه تا لول باید اتفاق بیفته. این میشه یه پک. یه پک دیگه که یه جریان دیگه که تو پیداشناسی که مستقیما رفت پیدا میکنه سوال شما کردید پیدا شده و داره جدی میشه بهش میگن کریتیکال فنومنولوژی یا پیداشناسی انتقادی. کریتیکال از فرانت اسپانون و اینا شروع میشه که اصلا کریتیکال فنومنولوژی ادعاش اینه که ببینید اصلا همه اینا که شما میگید قبول پیداشناسی همه اینها رو انسان سفید پوست غربی تولید کرده و اگر به جای این یک انسان سیاه پوست یا فنومنولوژی بورزه گفتم ورزیدنیه اینجا معلومه یه مجموعه ای از آموزه ها نیست پرکتیسه. برای همین وقتی یک آفریقایی میاد فنومنولوژی میورزه با وقتی اروپایی میورزه فرق میکنه. این میشه کریتیکال فنومنولوژی که وقتی یک زن پدیدارشناسی میکنه با وقتی یک مرد پدیدارشناسی میکنه فرق میکنه. این اصلا به این محالا برگیم نیست که پس این کریتیکال فنومنولوژی داشته باشی این اصلا یه جریان میشه برای خودش خیلی هم بحثشون جذاب میشه خیلی زیاد. یک کتابی داره فرانتس فارون پوست های سیاه صورت های سفید یه همچین چیزی اسمش بکنم که توش دقیقا شروع میکنه نقد های بروسل و بلوپونتی که اصلا شما اینا راجع بدن و اینا حرف بزنید بدنی که راجع بشته این حرف بزنید بدن یه مرد سفید پوست غربیه من به عنوان یه سیاه پوست بدنم اصلا اینجور که شما میگید تجربه نمی کنم بزنید این مثل داخل پرداز بگم راجع بینم حرف خواهیم زدید جلسه آخرمون که یه ویژگی داره بدن ما اصطلاحاً شفاف بهش میگن بدن ما ترانسپرنسی داره شفافیت داره یعنی چی یعنی شما مثلا وقتی که می‌خواید لیوانو برداری اینجوری نیست که دستتو نگاه کنی تعقیب کنی بیا این لیوانو برداری دستتو قایمه مثل عینک من به عینک نگاه نمی‌کنم بلکه از طریق عینک نگاه می‌کنم من به عینکم که نگاه نمی‌کنم بدن منم اینجوری شفاف گمه من نمی‌بینمش مثل شیشه هستم بدن همه کارا رو می‌کنه. فرانتس فارون دقیقا نقدی که ملوپونتی و هایدگر رو به همه این سنت میکنه اینه که نه چیه که بدن شفاف بدن یه سپیدوست غربی شفاف بدن من سیاپوس اتفاقا اصلا شفاف نیست همیشه باید بشتر چیز کنم توجه کنم من میرم بیرون یکی میرم از سیاپوستا کلا رفتار از بس ما باید کاری کنم باید بدن تویی که بدنت شفاف شده چون نرماله بدن من شفاف نیست. خیلی به نظر من حرف جذابی ها و بعد از داخل بچه‌ها من می‌دونم تو این کارهای یعنی فلسفه تکنولوژی داره ببین چه ظرفیتی بهت میده مثلا کاری که الان شبکه‌های اجتماعی با بدن ما به خصوص بدن زن می‌کنن یعنی بدن زن از شفافیت در میاد بدنی که باید شفاف باشه یه دفعه تبدیل به سوژه مورد توجهت میشه که هر باید کاریش کنی باید جوری بهش برسی همچین اتفاقی برای کریتیکال فنومنولوژی همچین چیزایی رو داره کانسیدر می‌کنه میاره تو بازی که تو باید این کانتکست کلی رو ببینید. یه چیزی هم گفتی؟
در واقع همون تجربه زیسته هر
آدم آره ببین تو فنومنولوژی از تجربه زیسته بیرون نمیاد اصلا هسته تخت پیداشناسی یعنی لحظه که تو از تجربه زیسته اومدی بیرون پیداشناسی نمی کن یه چیز دیگه هست پیداشناسی یعنی تجربه زیسته عرض کردم اختلاف اونی که تجربه زیسته چی؟ فرانتس فانون میاد میگه آقا تجربه زیسته تو از بدن تو شفافه تجربه زیسته من این نیست من بدنم اصلا شفاف تجربه نمی کنم و این نشون میده که پدیدارشناسی ما در یک بستر سیاسی و فرهنگی و اجتماعی داره انجام میشه تو خلا انجام نمیشه این حرف و اینا رو باید ببینید که تحلیلات چی داره خودش
فرانتس فانون چون یه ماتریکس گیر راهی برای اون رفت از این ماتریکس نداره چون تو آدمی که میخواد فرانتس کنه وابسته به اون فرهنگ و تاریخ هست شما یک ماتریکسی همچه گیری شما نمیتونی از اون ماتریکس خارج
میرسیم به کدوم مؤلفه پیدارشناسی اینتر سابجکتیویتیش پیدارشناسی یه بازی تک نفره نیست یه بازی جمعیه خواستم برسم به این نکته که گفتیم پیدارشناسی تجربه زیسته است نمیدونم راجع به سابجکتیویته ولی شخصی نیست ببین یه تفکیکی ما باید بین امر سابجکتیو و امر پرایوت
قائل باشیم. پیدایش‌شناسی سابجکتیو پرایوت نیست. من راجع به یه چیزی راجع به خودم حرف نمیزنم. برای همینم قابلیت اینترسابجکتیو شدن داره. من وقتی یک ساختار پیدایش‌شناسی کشف می‌کنم، مثلا یه کاری خودم دارم می‌کنم رو تراست، رو اعتماد. من از پیدایش‌شناسی شروع کردم، دارم میگم ببین با همین پیدایش‌شناسی ما می‌تونیم پدیده‌ای به نام اعتماد رو توضیح بدیم. یه مقاله آندر ریویو دارم. این یعنی چی؟ یعنی که اولا این چیزی من نوشتم و تو هم می‌فهمی. پس من راجع به یه چیز شخص، یه چیز پرایوت حرف نزدم. اگه پرایوت بود تو نمی‌فهمی. محتوای ذهنی من پرایوته. این که من قرمز می‌بینم، آیا تجربه من از قرمزی دقیقاً همون تجربه‌ای که تو از قرمزی داری؟ من هیچ وقت نمی‌دونم. این پرایوته. ولی پیدایش‌شناسی راجع به این حرف می‌زنه. پیدایش‌شناسی راجع به ساختارهای ضروری آگاهی صحبت می‌کنه که شیرد، مشترکه.
فرهنگ و گروه رو مثال دارم میگم. من بکراندم مهندسی، اصلا دنیایی که بچه های مهندسی با هم دیگه صحبت میکنن خیلی مشکلی متفاهم بوده. این دستاکتیوی که اونقدر بیان کنی، اون فرهنگ شما شهرداری قابل فهمه، فرهنگی اصلا
برای همین پدیدارشناسی شما از پدیدارشناسی ها میتونی صحبت کنی. یه امر پلوراله، یه امر چیز نیست، یه امر یکه واحدی که بگی من حرف آخر رو زدم نیست. بله یه امر پلوراله، ولی مسئله شما همونطور که میگم فانون بدن رو طور دیگری میفهمه تا ملوکونتی. اما نکته اینه ابزارهایی که پیداشت در اختیار قرار میده ابزارهای پرایویتی نیست. ابزارهایی که ولو فانون با من مخالف با ملوکونتی با فانون ولی میتونن با هم حرف بزنه. مهم اینه اگر من داشتم راجع به امر پرایوت حرف، یعنی اگر حرف من پرایوت بود که اصلا ما با هم نمیتونیم حرف بزنیم.
حالا یکی برای اینکه بچه‌ها تخصصی تر درگیرن، شاید بچه‌ها بس بهش میدید که من به تفاوت چیزی که حسر میخواد بگه با چیزی که کانت گفت میخواد چی به کانت بزنه.
آره اینا میرسی، یعنی تو دقیقاً این یکی از بخشایی که توی چیز توی اسلاید جلوتر که میخوایم وارد بحثمون بشیم. بله بله ادعای اینه که این ساختارا اصلا یک حالا میرسیم یه ذره زود رفتیم توی بحثا. ادعای اینه که نه تنها حالا ادعای روسل خیلی قویه ها، ادعای هایدگر یه ذره میاد پایین. ادعای اینه که ببین اساسا هر جای آگاهی باشه، اصلا انسان نه، هرچی میز آگاهی پیدا کرد فرض کن، هر جای آگاهی باشه ساختارش اینه که بهت میگم. حتی من راجع به ساختار آگاهی انسان برای من یکی از چیز اختلافی روسل با کانت داره اینه که کانت دچار انسان گرایی شده، یعنی داره راجع به آگاهی در انسان حرف میزنه، ولی مثلا راجع به آگاهی در انسان حرف میزنه. من راجع به آگاهی به معنی مطلق کلمه حرف میزنم. هر چیزی در هر جای آگاه باشه اون شکلی. اینا خیلی سعی میکنن جنرال حرف بزنن، جنرال حرف نزنی که دیگه میگم میشه پرایوت دیگه، داری قصه شخصی خودت رو میگی. به من چه ربطی؟
چون آگاهی
دیگه بخاطر اینکه ساختارهای عصبی به اینم میرسی. خوب آره این یه پوینت خوبیه، به اینم میرسی. باز
کامنت نایو بزنیم
آفرین. بعد فقط
این مسئله میرسه بشن
اینترسابجکتیویتی و خیلی به سمت کوهیرنت، یعنی اینکه انسجام داشته باشه، ولی نه انسجام گرایی که ما توی معرفت شناسی تحلیلی می‌بینیم. ما این انسجام
که در واقع
کل گراییه، کل گرایانه است کاملا. آره یعنی مبنای صدق تو واقعیت چیزیه که منسجم.
ولی خب در خصوص سوژه نمی‌مونه.
یعنی چی در خصوص سوژه؟
یعنی از اوبجکت
در مسئله از منظر حسل داره
نه
آها این هم سوال خوبیه. ای خیلی چیزه این مفصل جواب این، چون خیلی سوال خوبیه. از اینجا سوال خوبیه که بنده یک مقاله یعنی نمادی از من چاپ میشه احتمالا دقیقا همین. این مسئله من دقیقا همون جاست که شما دوچار سولیپسیزم نیم، نه تنها نمیشی بلکه رادیکال ترین راه حل رو براش پیدا میکنی. تو وقتی برمیگردی به ساختارهای آگاهی، اونجا اولین جایی که دیگری رو کشف میکنی اتفاقا اونجاست. یه اصطلاحی داره، فقط این کیورد رو بگم این جزء بحثامو نخواهم شد، بهش میگن اوپن اینتر سابجکتیویتی. اوپن اینتر سابجکتیویتی اصلا ایده ای اوپن اینتر سابجکتیویتی چیه؟ این تز دکترای زاهاوی بود که اصلا یه، یعنی هوسل متهم به سولیپسیزم، تز دکترای زاهاوی اصلا دفاعی از این که نه اصلا اینجوری نیست، این تو متن زاهاوی یه سنخی از اینتر سابجکتیویتی در میان که قبل از اینی که شما اساساً برخورد اکچوال با دیگری کنی، دیگری در ساختار آگاهی تو هست. یعنی چه؟ یعنی ذات آگاه اصلا فارغ از این که در جهان کسی باشد، فکر کن هیچ کسی در جهان نیست و تو هیچ کسی رو ندیدی، فارغ از این که تو بخوای قبل از اونی که اصلا بخوای کسی رو ببینی، دیگری در ساختار آگاهی تو مندرج شد، بهش بگوی و از کجا استدلال میکنه؟ از تجربه پرسپچوال سبودی که از جهان بود.
همون پروگرامیستی که
اصلا اون نیست، این یک این ترانسندنتال اینتر سابجکتیویتیه.
یک سابجکتیو باید در یک بستر ابجکتیو اتفاق بیفته، نمیتونی شما ابجکتیو رو در نظر نگیری بعد بگید دوباره دو تا چیزی که سابجکتیو هم به همدیگه وصل شده. من دقیقا هم سابجکتیو
بذارید این بحث بمونه، من بین دو کلاس با هم مفصل، چون این یه قصه خیلی طولانی داره. این که میگی کاملا ایراد واردیه، کاملا میفهمم، ولی وارد بحث شدن طولانیه، خیلی طولانی میشه بحث. و این اصلا یه بحث تخصصی اینتر سابجکتیویتی میشه، ولی کلید واژه‌ش اینه که اوپن اینتر سابجکتیویتی. و از این این که من الان شما رو میبینم و شما رو به عنوان دیگری ریکوگنایز، تو رو میز نمیبینم، تو ربات نمیبینم، تو رو دیگری میبینم، این میخوام بگم که پیشتر ساخت در ساختار آگاهی من تو وجود داره.
برخورد سابجکتیوی با میتور ابجکتیو اون در نظر نمیگیره، دنیای سابجکتیو همین را تجربه می‌کنه. یه میدیوم داره نام ابجکتیویتی، چون اون آگاهی از این عبور کنه، یعنی برخوردی که شما سابجکتیوی با ابجکتیو با دیگه برخورد کنه.
این یعنی شد دقیقا همون سوالی که اول گفتم، سوال حیث التفاتی، یعنی همین دیگه، تو چجوری برخورد میکنی با جهان؟ من میخوایم همین رو توضیح بدیم ببینیم اینا موفقن یا نه. دقیقا همین
من سوال دیگه رو فرمزن، این که این هم
چرا دقیقاً از طرف ببین اصلا حالا چیز عجیبی ها شاید این حرف، ولی مفصله. شاید اگر مثلا جلسه های آخر اون اگه وقت شد من اصلا وارد این میشم مقاله خودم رو توضیح. از دیدن این لیوانه که تو استدلال میکنی دیگری باید در ساختار آگاهی وجود داشته باشه، از اینجا شروع میکنی، پس تجربه زیستت شروع میکنی، میبینی تو این ممکن نیست توضیح داده بشه بدون فرض دیگری. اگه میخوای توضیحش بدی باید فرض کنی که دیگری وجود داره، برای میگی تو ساختار من وجود، ساختار آگاهی. آره اینا چیزای مهمی بودن، خوب شد و پس باز بگم ما وارد این دو تا لول نمیشیم، ما استاتیکه کاری که اینجا میکنیم استاتیکه. خب یکی میخونه متنو بچه زیاد روزه یکی بخونه متنو یکی زیاد چون متنو از همون من به جای سرنخ گرفتن یکی بخونه متنو
من دو جایی سرنخ گرفتن وجودش گفتن اما در آواز کار شما را به سرنخی بسیار سرنخ گرفتن.
صفحه پاراگراف 3
از راه این تمرین هم موضوع و جزدانایی فکر شناسی در چارچوب بسیار گسترده نمایش می‌یابد و هم دلالت فلسفی آن معلوم شد. انجام این تمرین فاصله چندانی با هم کار تکمیل میکنه که نگاه کردن به واژه‌های چاپ شده روی کاغذ ندارد و فقط اندکی بیش از این را دارد. اگر این کوشش دارید گذاشتن و برداشتن در آن تمرین اگر این اکی نمیزنید بتوانید به هنگام نیاز مثل وقتی که آفتاب بر چشم را میتابد چشمتان را تنگ کنید و در هم بکشید تا اندکی کارتر بید. اینکه شما به واژههایی روی صفحه نگاه میکنید و آنها را میخوانید به این معناست که شما درگیر در تکانش دیدن هستید، یا اگر عبارتی ضعیفتر به کار برم شما از تجربه دیداری برخورد میکنید. اکنون فرض کنید از شما خواسته میشود آنچه را میبینید توصیف کنید. شما در پاسخ میتوانید چیزهایی مانند صفحه و واژهها و گروهها را برشمرید، یا از شکل سطح و شکل و رنگ حروف یاد کنید. شاید به محض شنیدن آن درخواست با واژه‌ها و جمله‌هایی را که هم اکنون پیش چشم دارید بلند بخوانید تا تجربه خود را توصیف کرده باشید. اگر دقیق و تیزبین باشید، شاید حتی درباره پس‌زمینه‌ای بگویید که صفحه کاغذ در آن نمودار شده است. به این مطلب که شما چنین چیزهایی را برمی‌شمارید، بازخوانید گشتاری بیش از آن می‌خواهم درخواست دیگری را در نظر آورید که اندکی متفاوت است. به جای اینکه از شما خواسته شود آنچه را می‌بینید، یعنی ابژه‌های تجربه دیداری خود را توصیف کنید، فرض کنید از شما خواسته می‌شود دیدن خود را توصیف کنید. بنابراین از شما خواسته می‌شود که توجه خود را از چیزهایی که می‌بینید بگردانید و به تجربه دیداری خود منتقل کنید. آری، شاید خیلی دشوار باشد. با این همه لختی اندیشه کنید، شاید امکانش این توصیف آسان‌تر شود. اگر این نقطه چشم دارید، بعد نیست آن را چند بار بردارید و دوباره بگیرید.
ببین همین جگه تفکیک بسیار مهم داره، این دوباره پاسخیه به اون که نباید فکر کنیم که پدیدارشناسی یک چیز سابجکتیویه، یک قصه یه که من دارم برای خودم میگم. این یه تفکیکی داره. ببین به جای این که شروع کنیم به توصیف چیزی که داری میبینی، خود دیدن رو، خود اکت دیدن رو شروع کن توصیف کردیم. یه تفکیک هست بین واتنس و هاونس. چی دارم میبینم؟ چجوری دارم میبینم؟ ترنی که پدیدارشناسی بهت میگه ببین مثلا کاری در حال گل اینجا اونجا پرایویته، اونجا که بگم من دارم یه گل سرخ میبینم، ممکن به گل سرخ اصلا آبی ببینیم، اینجا پرایویته، اینجا اونجا که نمیتونیم فلسفه بسازیم چون نمیتونیم فهم متقابل داشته باشیم. ولی به محض اینکه من از واتنس تر میکنم به هاونس، به اینکه خود دیدن رو میبینم، این میز رو دیگه نمیبینم، به دیدنم نگاه میکنم که چجوری دارم میبینم، توی کنش دیدن چه اتفاقی دارم، تو کنش شنیدن، تو اکت آف کانشسنس، کنش های مختلف آگاهی، یکیش یه دستش ادراکیه، دیدن، شنیدن، بویدن، چگونه میبویم، چگونه میبینم، وقتی که دارم میشنوم چگونه میشنوم، این یادآوری من بریم، اینم یه اکت آف کانشسنس دیگه است. وقتی که دارم به یاد میارم چگونه، مهم نیست داری الان مادر بزرگی تو یاد میاره، به من اون ربطی نداره، اون واتنسه، من با اون کاری ندارم، با این کار دارم که چجوری داری به یاد میاری. اینجا اونجایی که شیر به مشترکه،
نقد دارم چون شما الان مثلا من دهه 60 یا این سنت خاصی میشه میشه میگیره مثلا بعد حالا اون دهه 80 یا اون سنت اصلا این نویز اصلا شما موسیقی قبول نداره، اون موسیقی رو
بزنید
بزنید هاونس اصلا تجربه مشترک نیست.
هاونس وقتی میاد تو چه
زنم
یه سوال، اون دهه 80 آیا وقتی چیزی رو داره به یاد میاره اول اتفاس یه جا به یاد میاره یا زمانمنده؟ کدومه؟ زمان منده. من چی؟
زمان
شد. همونی سینی این. ساختار یعنی این. هم میگم مثلا کار، من این لیوانو وقتی میبینم دو بودی، من سه بودی. من سه بودی هم میبینم. تو چی؟ ساختار یعنی این. ساختار
هم
توضیح میدیم. اونا رو شروع کن توضیح دادن. گفتم میرم خانمتر. من جنتیکش میکنم. جنریتیکش میکنم. همه اینا رو توضیح میدم. ولی یه لیولی هستش که تو اون ساختارامون مشترکه. تمپورالیتی. دیرن. دیرش. زمانمندی. کنشهای آگاهانه ذاتن زمانمندن. این یکی از ساختارشه. فارغ از اینکه کی داره انجامش میده. ذاتن زمانمند. تو همه حرفی که دارم میزنم. من آیا میتونم جملاتم رو اول اتوانس یه جا بگم؟ نه. شما میتونی اول اتوانس بشنوید؟ نه. دیدن. شما این لیوان رو اول اتوانس یک جا میتونی ببینی؟ نه. همیشه یه بچهشو میگه بچهش قالب. باید بچرخه میشه. هیچ وقت هم تموم نمیشه. اندلس. تو یه حرف جذابی داره بوسه. میگه یک ابژه کافیه تا بفهمی که جهان هست. لازم نیست ابژه‌های مختلف. جهان نیاز به برای اینکه فرض کن جهان وجود داره یه ابژه کافیه، چون یه ابژه در خودش جهان رو مچاله کرده. چگال چگال جهان رو حاوی جهانه. خیلی چیز عجیبیه چون پرسپکتیوهای بی نهایت داره. اولتفانس نمیشه زمان من این یه ساختار ذاتی شد دیگه. ساختار برای همین میگه من اصلا آگاهی نمیتونه
ساختار
ذاتی
ذهن ساختار
ذاتی
دنیای بیرونه. مشکل من اینه که اون ساختار ذاتی دنیای بیرون رو داره ذهن و ساخت میکنی و داری چی میگن این ویژگی رو میدی به ذهن درسته که نه این ساختار ذاتی دنیایی که داری تجربهش
میکنی. یه نکته بسیار بنیادی ما تو پدید کل شاید بازی صورت بندی دیگه از پدیدارشناسی همون میشه. پدیدارشناسی تلاشه که برای که بگه تفکیکی بین درون و بیرون نیست، اون لحظه‌ای که داری از ساختار آگاهی حرف می‌زنی داره تو جهان حرف می‌زنی و برعکس وقتی که راجع به جهان داری حرف می‌زنی داره تو ساختار آگاهی حرف می‌زنی. اینو
میتونی پیش‌بینی کنی که فقط چی میگن یا بوردر لاین ببینید ما ساختار مغزش ما رو خیلی متفاوته. اونایی که بیماری خاصی داره بوردر لاین دنیا رو جوری دیگه میبینن.
آیا غیر زمان من می‌بینم؟
نمی‌دونم چی می‌بینم.
دیرش ندارن. یعنی می‌تونه یعنی حتی
اون
اشکالی
بیماری هست
که
آدم
هایی میبینید
وجود واقعی ندارم. من
نمیتونم ببینم. اصلا با محتواش کاری تو هی داری میبینی مارتینس اصلا کاری ندارم چی میبینه. آیا اون آدم غیر واقعی اون زرافه که اون داره اینجا میبینه و هیچ کدوم از ما نمیبینیم رو داره از یه زاویه میبینه یا نه؟ تموم شد. همون ساختار آگاهی که من دارم.
ساختار دنیا
تیمپو ببین حتی یه چیزی هست اینا که نیر دث اکسپریانس اینا که تجربه نزدیک مرگ دارن میگه من مثلا جدا شده بودم داشتم از بالا میدیدم اون اصلا کاری با سپوکس بشنم. ولی سوال اینه حتی اون که تجربه نزدیک به مرگ داره اوکی تو مثلا جدا شدی رفتی اونجا ولی خب رفتی اونجا داری عزیز آبیه میبینی دوباره انگار آگاهی همون ساختاری که آگاهی من داره رو هنوز داره. منم دارم از این پرسپکتیو جهان میبینم تو هم داری میبینی. حالا بدن نداری بدن قابل لمسی که من دارم نداری اوکی من با اون کاری ندارم اصلا کاری ندارم چی داری می‌بینی ولی ساختارش که یکیه داری یه زاویه می‌بینی تو هم گاد ویو نداری که این لیوان رو تو هم وقتی از اونجا داری نگاه می‌کنی از این زاویه اینجوری داری می‌بینی. اینا ساختار آگاهی هست. وقتی ساختارهای پدیدارشناختی آگاهی داریم صحبت اینا ساختارهایی هستند که می‌خوام کشفشون کنیم که می‌تونیم حرف بزنیم راجع بهشون. البته عرض می‌کنم تو دوباره میری تو سطح جنراتیو راجع به این حرف می‌زنی میگی آره این خودش یه کانتکست اجتماعی وجود داره. شاید بری توی قم و چیز قبیله آمازونی اصلا سبودی نبینن. اوکی من مشکل ندارم ولی مسئله اینه که پدیدارشناسی به من تول باکسی داد که بتونم راجع به اونم حرف بزنم.
در ساختار زبان زبان‌های مختلف جور دیگه
بازم عرض میکنم آیا تو آیا اونی که زبان مختلفی داره متفاوته وقتی حرف میزنی یه جا جمله رو ادا میکنه تو تموم شد. این اصلا همینه منظور ما از ساختار استاتیک همینه. ما الان ساختار آگاهی پیدا کردیم تو سطح استاتیک ساختار پیدا کردیم که هر جایی میری هست. برای همین میگه ضروری خیلی هم بسلی دارم بحث میکنم یعنی یه ذره من سویچ کنم. من نمیخوام الان سویچ کنم رو برلو کنم بریم اونجا این که شما بگید خیلی قابل فهم میشه ولی من میخوام از روسل دفاع کنم. ولی الان خیلی روسلی داریم چیز میکنم درک میکنم مثلا از یه چیز آگاهی استعدادی اینا که من اعتقاد دارم اونجا ساخته میشه اونجا جهان رو هم میفهمم. من کاملا اینجوری میفهمم توضیح میدیم ولی بس فراموش نکنیم وقتی از آگاهی داری حرف میزنی اصلا توی چیز توی فکر کنم تأمل سوم آره تأمل سوم دکارتی روسل تأمل سوم کلا شروع میکنه بگی که ببین چجوری از همین ساختار آگاهی من جهان رو میکشم بیرون برام بگم رئالیتی چیه اصلا. بر همین میگه وقتی از آگاهی داری حرف میزنی از جهان داری حرف میزنی. وقتی از جهان داری حرف میزنی از آگاهی از تو بدونی آگاهی چیه. اینتنشنالیتی رو چرا داری میاره بسر؟ آگاهی همواره آگاهی از چیزیست از آگاهی همواره معطوف به جهان. تو نمیتونی از آگاهی حرف بزنی جهان حرف بزنی. اینا هم زمینه یه مومنتن دو تا مومنت نیستن. اینو میتونم بگم که همه پدیدارشناسا باش موافقن در نحوه تبیینش با هم مشکل داره. هایدگر و مرلوپونتی میگن نه ببین این شکلی نمیشه تبیینش کرد. درسته اینا یه مومنتن آگاهی و جهان دو تا مومنت نیستن ولی این شکلی نباید توضیحش بدی اوسه ولی این شکلی که ما میگیم توضیح تو اینا اختلاف دارن وگرنه تو هسته اصلی راست اختلافی نیست. میشه وگرنه اینکه یا میشه سابجکتیویزم یا میشه ابجکتیویزم یا میشه دکارت یا میشه اون چیزی که قبلی گفتم میفته تو سبب. به یک معنا دوباره پدیدارشناسی تلاشه برای اینکه راه سومی رو باز کنه بین عقل گرایی و تجربه گرایی. عقل گرا همه چیز رو تحویل میده به ذهنی که داره رشنالیتی ما ساخته میشه و
تجربه گیر همیشه کرده.
اصلا میخوایی
دقیقا یاد دکارت نشسته تفاوتش رو میگیم. نه اصلا اینجوری، اصلا اصلا اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست. توی مفصل مراجعه به این حرف میزنم. اصلا یکی که از جایی که با حرف میزنم که خیلی فرق داره بوده کارت، خیلی آره شبیه در اپوخه، شبیه چه میشد که دکاره اصلا اون نیست، اصلا اون نیست، اصلا اون نیست. آره جو شد بخشیم. خب پس آه پس این تفکیک رو داشته باشید دیگه بین واتنس و هاونس و این که ما تو پیداشناسی این که چه داریم میبینیم برامون مهم نیست، این که چگونه خود دیدن میشه مسئلت میشه دیدن، چجوری میبینم، نه اینکه چی میبینم. و این چجوری میبینم هم چجوری میبینم تجربی نیست، باز یه جای دیگه، یعنی یه بخش مهم دیگه از ادعای پیداشناسی این که این چگونه دیدن رو تو نمیتونی بگی که ببین خب معلومه دیگه یه چهار تا عصب که توی چشمت داری، بعد این مثلا نور میاد میخوره به چشمت تحریک میکنه بعد میره توی عصب، اینجوری نمیتونی توضیح بدی. چرا نمیتونی توضیح بدی؟ یه ذره جورتر راجع بشه. این توضیح توضیح کافی نیست چون جهان رو مفروض میگیره. ما میخواییم جوری توضیح بدیم که خود جهان رو فرض نگیریم. خب این تفکیکه رو داشته باشیم. خب بریم ادامه بدیم متن.
از نظر خودم اینه که چشم دارم اگر آن را نگاه نگریستم به سطح کتاب از چشم بردارم حروف و واژه ها و سطح تار میشنم، اگر آن را به چشم بردارم دوباره روشن و واضح میشنم. هرچند برداشتن این نکه این نیروی جادویی را دارد که روهر روی کاغذ خود کاغذ و دیگر چیزهای پیرامون را اندکی شناور و متن را نامتعیه میکنند. برای یک دست هم این اشیا در من راه نمییابد که خود این اشیا تار و در هم ریخته است. در اینجا به تفاوت میان برداشتن این نکه و در دست خیس روی کاغذ میاندیشیم. این دو بود بر کاغذ بر ما اثر میگذارد، ولی برداشتن این نکه در خیال ما بر آن اثر میگذارد. وجود اوصافی که به خود تجربه دیداری اصلاح می شوند بیان که ضرورتاً به ابژه های تجربه اصلاح یابند نمایانگر تمایلی است که میخواست که میان دیدن و آنچه دیده میشود برقرار کنند.
اینجاش فهم اینجاش معلوم بود خیلی واضحه دیگه، میگه آره من اینک تام فهم میدادم این نوشته تار میشه، ولی به این معنی است که خود نوشته تاره. میخواد بگه ببین با واتنست کار ندارم، هاونست ولی داره عوض میشه. میخواد بگه که ببین یه تفکیکی هست بین واتنس و هاونس، یه چیزی، یه تفکیکی اینجا وجود داره. نمود راجع به حرف بزن. خب
پروکوستینگا در تمرین پیداشناسی این است که بر دیدن تمرکز کنی، یعنی توجه خود را از آنجا تجربه میشود برداری و به خود تجربه منفوض کنی. واژه پیداشناسی به معنای پژوهش در پدیدارهاست و در اینجا تلقی ما از پدیدارها کم و بیش با تجربه همپوشانی دارد. پس توجه کردن به تجربه به جای توجه کردن به
تجربه برابر است با تعجب کردن به پدیده. آره میگه خود آره اون تفکیک رو
برای سخن گفتن درباره قطع توجه به تجربه باید تصور روشن و درستی از آن داشت، وگرنه جهت‌ها و رنگ‌های فراوانی هست که ما را ابراز تصوری پیداشناسی بیرون می‌برد. بگذارید به همان چهار بودن که از برداشتن این نکناش میشود بازگردیم. این را برای حتم توجه به چنین تجربه ای آن است که علت تحقیق در تجربه دیداری را کنکاش کنیم، یعنی بررسی کنیم ببینیم چرا دید من تار میشود، ساختار چشم من که بدون شک در این باره اختاپوس چگونه است، عینک چه کار میکند که با گذاشتن آن و چشم کاری از بین میرود. چنین کنکاشی هرچند جالب و برای من حکایت ها بسیار مهم است، ما را از خود آن تجربه و در نتیجه از پیداشناسی دور میکند. در نهایت پیداشناسی ما را فرا میخواهد که در همان چیزی که خود تجربه نامیدیم درنگ کنیم و بر سرشت و ساختار آن تمرکز کنیم، نه بر آن چیزی که ممکن است شالودگان و از نظر عدیتی پاسخگویان باشد.
خب اینجا خیلی مهم بود دیگه، این دقیقا همون چیزی بود که الان داشتیم میگفتیم که ببین پاسخهای علی و علمی اینجا کار نمی کنه. تأکیدی که پرانتزم گذاشتی که خود تجربه رو من کار، من میخوام ببینم خود تجربه چه تغییر کرد، چه ساختاری داره. برو برگردیم یه ساختارش که الان بنیادی ترین ساختارش همون ساختار التفاتی intentionality درباره ساختار دربارگی تجربه است. حالا شما هر چقدر هم عصب پژوهی کنی شما هر چقدر هم چشم رو بشکافی آیا در میان نورون ها اینتنشنالیتی پیدا میکنی؟ آیا فرض کن که جلوی یک مثلا جلوی کسی که نمیدونه مغز چیه و کار کردش چیه مغز رو بذاری جلوش این شروع کنه مغز رو دیدن یا شکافتن، آیا از شکافتن مغز میتونه بفهمه که این حالت نورونی الان درباره چیزیه؟ هیچ وقت نمیتونه درباره انگار یه چیزی راجبه این دوره چیز پرانتز باشه در خود تجربه است راجبه چیز مبناها یا پایه های علی و سخت افزاری تری نیست، اون کار نوروساینس، اون کار کاکسای، اون سار کار پزشکیه، کار پدیدارشناس نیست، کار پدیدارشناس این که راجب خود تجربه فکر کنه نه راجب ساختارهای علیش. و خود تجربه همونطور که گفتم مثلا مثل همین دیرن، مثل همین تمپورالیتی، مثل اینتنشنالیتی یه ویژگی هایی داره که تو از تحلیل علی و علمی بهش نمیرسی. علم هیچ وقت راجع به التفات نمیتونه به چیزی بگه. برای همینه که حتی تو کانتکست پیداشناسی داریم حرف میزنیم و این که نوروساینس الان داره تلاش میکنه توضیح بده، این که نوروساینس داره وارد دعوا شدن کاری نرم میتونیم وارد اون دعوا بشیم. الان داریم یه تفسیر استاندارد پیداشناختی میکنیم، خود تجربه رو میخوام ببینم ساختارش چیه، کاری با اون مبانی علمی و علمیش نه و تو با علمیت نمیتونی توضیح بدی.
باید بخوام یه واقعا انتشاراتی پیش میشه نه باید بعد 6 ماه یا 5 ماه تجربه و این انتشارات هم همچین مفهومی در ذهن وجود داره، یعنی چون اومدیم دنیای موقعی که اصلا داره بحث میکنه چون دنیای سبودی که داریم توش دیست میکنیم تجربه میکنیم و پایه همین نفعه گذاشته داریم بررسی میکنیم. حالا عنوان یک چش موقع که میخواد بیاد رو ببینه میدونی که سبود داره، اگه این نظیم سبوت داره یه جوری دیگه رفتار حالا یک کودک میبینیم که میدونه اصلا در دنیا سبوت رو میکنه، اون یک مسئله دیگه است.
یه بحث جدی ما داریم اخیراً مثلا تو 20-30 سال اخیر به خصوص تو همین سوشال کاگنیشن خیلی جدی شد که پدیدارشناس ها و دانشمندانی که تحت پدیدارشناسی بودن اومدن وارد حوزه چیزی دیولپمنتال سایکولوژی یا روانشناسی رشد شدن. دقیقاً آزمایش هایی که روی بچه ها مثلا 3 ماهه و 4 ماهه بود اختلافی که به یعنی این سوال رو بیشتر میشه با ملوپون، یعنی با اون بچه اگزیستانس و هرمونوتی که پیداشت جواب داد تا استعلایی حرف ملوپونتی چیه؟ حالش میرسی؟ این که اساساً حیث التفاتی من چیز عجیب غریب پیچیده نیست، این چیزیه که من به واسطه بنم به نفع پیش آگاهانه تولیدش میکنم. بنابراین یه بچه یه ماه هم اونو داره و بعد شروع کنم بازماش نشون دادن ها که بچه که مثلا 2 ماه به دنیا آمده و مطلقاً مغز پیچیده ای نداره مثلا به اکتای چیز، به اکتای مادرش یا به اکتای مثلا پرستا داره واکنش های معنادار نشون میده، یعنی دست و پاشو رندوم تکون نمیده، یعنی قشنگ مثلا چه میدونم میدید مثلا انگشت رو میدی به دستش میگیره، رندوم نیست اینجوری نمیدونم میگیره، این وقتی میگیره یعنی اینتنشناله، یعنی معطوف به دهان شده گرچه یه ماهشه. اینو هایدگر اون همه مردم یعنی میری تو پارادایم چیز، تو پارادایم اگزیستنشیال اینو واسطه بدن توضیح میدیم که اصلا به واسطه بدنی که تو ریسه انتفاقی تولید میکنی نه به واسطه مثلا یه چیز ابسترکتی که روسه توضیح میده واسطه بدن من اونجوری میشه توضیح داره
جهان بودگی
مهمتر برای همین میگم. ولی باز داخل پرانتز بگم من خودم فکر می‌کنم با حسه دینا رو میشه توضیح داد و تلاش خودم هم تو پروژه شخصی خودم اینه که حالا اونجا توضیح بدم، یعنی بگم که همه این بدنی که داری میگی اینجا موندنت شده
تا
خیلی خوب میشیم از بحث، خیلی خوب میشیم
درباره
چیزها، درباره چیزها ذهن،
باید میشه چیزهای خیال کرد که در باره خودشون مثلا من یه صدای موز باسی توی ذهنم میاد، نمیدونم صدای سازه، نه موزیک خاصیه، این هیچی نیست، درباره هیچی تو جهان خارج نیست، مبدعش هم نمیدونم، سر من داره میچرده، این درباره خودشه.
حالا من ببین اوکی تو دقیقا همون واتنس دیگه، اوکی واتنسشو نمیدونی، یه چیز مبهمی اومده تو، ببین که یه چیزی هست که هست، تو نمیتونی بگی که درباره هیچی نیست هست. چی؟ درباره چیز مشخصی نیست، ولی این به این معنی نیست که درباره چیزی نیست، نه درباره درباره چیزی هست، فقط من نمیدونم چیز چیه. و مثالی بگی که اینو توی بودیسم، ببین تنها جایی که میتونی پیدا کنی که یه حرف لازم میزنن بودیستا، توی یه سری از مکتباشون که شما چیز میکنی، تأمل میکنی و مدیتیت میکنی اینا، به پیور کانشسنس میرسی، آگاهی محض هست، به آگاهی محضی میرسی که فقط آگاهیه، راجب چیزی نیست، فقط آگاهیه. این یعنی چی؟ نمیدونم. از خود یه مکتبای بودیستی هم میپرسیم باید مدیتیت کنی، این چیزی نیست که من بهت بگم، چون آره در سطحی که ما داریم با هم حرف میزنیم همیشه راجع به یه چیزی، حالا با اون اصلا کاری نداریم.
هر اون چیزی که در درون ما هست، همون درباره
حالا دیگه یه دو هم بزنیم. آره اونم درباره
توی درباره
قصد من قصد من این قصد تجربه دیگه شده باز یه چیزی هست دیگه. ببین نکته اینه که همین اصلا حس التفاتی ساختار یه جوریه، یه چیزی به سمت یه چیزی میره، حالا این چیز اصلا تو خودش مثلا راجع بدن میخوایم همین جوری حرف بزنیم، این یه حرف خوبی اگه بیاریم اون بدن راجع به این حرف بزنیم جلسه آخر همین همینه. بدن تنها جاییه که تو نسبت اینتنشنال باهاش نداری، تنها جایی که باهاش نسبت قسمندانه نداری بدنت. بدن یه تعبیری داره به چیز مثل absolute hereness، اینجا بودگی مطلق. بدن جایی که اینتنشنالی ازش شروع میشه، نسبت تو با بدنت هم اینتنشنال نیست، پیش آر اینتنشنال، تنها جایی که تو نسبت به چیز نیست. خب اوکی، خب این خود تجربه اینا رو من گفتم، پس تاکید کن که به این توصیفات علی قرار نیست اینجا بدیم، گرچه نسبت با توصیفات علی هم پیدا میکنه و بعدا کاری نداره، ولی اینجا قرار است مراجعه کنیم. حرف بزن اون
سوال این سوال برای
این سوال دوباره اینه که اینتنشنالیتی یعنی چی؟ اینتنشنالیتی دقیقا یعنی همین که من دارم به جهان وصل میشم. میخوام بگم هی داریم برمیگردیم به پرسش پیدایشناسی. این خوبه، یعنی اینکه این پرسش تو ذهنمون هست. آقا بالاخره من چجوری وصل شدم به جهان؟ من دقیقا سوال پیدایشناسی هم اینه که من چجوری تلاقی پیدا میکنم با جهان؟ حس التفاتی از کجا میاد؟ فعلا یه اسم براش گذاشتیم که یه تکنیکال ترم داشته باشیم که دیگه هی تکرار نکنیم. یعنی بگیم که ببین داریم الان راجع به حس التفاتی حرف می‌زنیم، حس التفاتی هم یعنی که من به جهان وصل شدم. چجوری؟ چی از خودم بیرون اومدم به جهان وصل شدم؟ این دقیقا سواله. یعنی چی انزمامی؟
یعنی که یعنی چیزی از بیرون نداره
نه، هم هوسل سعی یعنی اصلا تمام حرف اینه که بدون اینکه جهان بیرون رو فرض بگیری اینو توضیح بدی، بگن جهان بیرون فرض بگیری میشه ال، الان به چیز میرسید، به تفاوت نچرال اتیتیود و فنومنال اتیتیود که رسیدیم تفکیه هوسر میده، اونجا میبینی که اصلا کل حرفش اینه که ببین من میخوام بدون فرض کردن جهان اینو توضیح بدم، از خودی ایستا کن. نه رئالیستی به این معنا که دارم راجع به چیز این جهان حرف میزنم نه، مثلا به یه ایدالیسمی نزدیک میشه. حتی بازم بگم داخل پرانتز دوستان، اینو یه بار دیگه تکرار کنم، اینو یک دوستی از بلغارستان اومده بود برشو که بودیم گفت ببین با هوسر انقدر نوشته، انقدر نوشته و چهل خورده هزار صفحه، و شما اگه بنز کافی مسلط باشی میتونی تفسیرهای مختلف ازش بیرون بیاری. یعنی این که من اینجا با قاطعیت میگم نه رئالیسم به اون معنا نیست، ممکنه غلط در یک تفسیری، منتها این چیزی که من دارم به شما میگم روایت استانداردتریه، چیزی که معمولا وقتی راجع به پیدایش‌شناسی حرف میزنی همین تقریبا همه اینو قبول دارن. ولی میشه یه روایت شاذی توی یه جایی پیدا کرد توی متن مثلا ترجمه نشده عجیب غریب دوسل به یه جمله ببین، این کارو میتونه بکنه، ولی این چیزی که من میگم استاندارد. اینو باز تاکید کنم
الان چه این دربارگی که در مورد درونی باشه، این دربارگی نیست،
یعنی اونجا ذهن دربارگی نداره، یعنی
چرا؟
درون بدن ما اتفاق میفته، مثلا درونی نامی
نامی همون صدایی که ایشون هم میگه، صدایی که منبع خارجی نداره، داخلی مغز ما، من دارم ذهنم به چی فکر میکنه دربارگیه.
اونا تکنیکالی حالا اینا رو باید برسیم دیگه، میخوام توضیح بدم سه جلسه سخن اونم این تفکیک دوباره مهم می‌داره بین نوهما و نوهسیس. اینا رو اسمش رو می‌ذارن نوهما، همه اینا میشن نوهما. میدونید دیگه هی نباید ما اگه میخوایم فنی صحبت کنیم هی درون میون بیرون میگید، اصلا منم ذهنم یه ذره چیزه، اصلا من خیلی نمیفهمم درون یعنی چی بیرون یعنی چی، میگم اینا رو اصلا یه مکسنس نمونم، یه ذره تکنیکال میشید دیگه. دیگه نوئما نوئسیس یعنی وقتی راجع به اوسل داره حرف میزنه از ابژه داره از نوئما حرف میزنه، نوئما چیه راجع به حرف میزنه، راجع به نوئما داره حرف میزنه، راجع به مثلا ابژه ای که فکر میکنی تو بیرون اینا نیست.
از میشه خود استفاده کنیم. درست. مثلا اصل زمینه پرده بستگی التقاطی به پدیدارشناسی چیه؟ یعنی ما اگر اون پیزر یا انگیشمند هم یعنی که وقتی که پرده بست پدیدارشناس میکنم مستقیما در راه حیز التقاطی چه مشکل و چه مسئلهی مواجه بودن که حیز دربارگی رو که آقا میگن مطرح میکنن،
آیا این گذاشته بودن تو اسلاید های بعدی، ولی اینجا مطرح کردیم بگم چون میتونه ذهن رو روشن کنه. پرسش اصلی اینجا دست کم یه پرسش معرفت شناختی به این معنا که من چجوری میفهمم، من چجوری با جهان تلاقی پیدا میکنم، چجوری میفهمم اینجا یه میز است، چجوری میدونی همین میگه معرفت، چگونه به جهان پیل، چگونه جهان را میشناسم، چه اتفاقی میفته که میشناسم، این سوال میپرسی، این سوال باید پیش میام. بعد تو هی کلنجار میری این چیزی که تو پیدایش‌شناسی اتفاق میفته، میبینی که ببین این سوال رو تو نه تو نوروساینس میتونی جواب بدی نه تو کاگنیتیو ساینس میتونی جواب بدی. چرا تو نوروساینس جواب نمیدی نمیشه جواب داد؟ بگم میام که آقا من این لیوان رو چجوری میبینم، چجوری فهمیدم اصلا یه لیوانی وجود داره اینجا، این لیوان رو چی؟ شناخت یعنی شناخت خیلی عام داریم جنرال حرف میزنیم، شناخت به معنای مثلا اینکه من میدانم که کره زمین فلان، شناخت به معنی مطلق کردم چی فهمیدم که این لیوان هست. نوروساینس شروع میکنه مثلا به توضیح دادن، میگه که ببین از این یک نوری میاد الکترون چیز امواج الکترونیکی میاد چشم تو رو تحریک میکنه، میگه همینه. این از اونجا میگم که اوکی این قصه خوبیه، ولی سوال من این بود که این لیوان رو چی میبینم؟ تو خود لیوان رو فرض گرفتی که تو گفتی اینجا لیوانی هست و این نورش بود، مثلا این لیوان از کجا فهمیدم؟ تو خودش رو فرض گرفتی، دیدی چی شد؟ برای همینه میگه علمی نمیتون، به محض اینکه توضیح علمی رو شروع کردی یعنی فرض گرفتی، محل دعوا رو فرضی، محل دعوای من اونجا بود. من میخوام بگم چجوری اینجا یه لیوان است، تو شروع کنه بگی خب ببین از این لیوان یکی از این لیوان این سوال من اینجا چی فهمیدم لیوان اینجاست، خود اینو فرض گرفتی، این سوالی دفعه بغرنج میشه. چجوری میخوای بدون فرض گرفتن جهان به این اسم اینو میذاره اصل اسم اینو میذاره نچرال اتیتیود، روی کرده طبیعی. تو روی کرده طبیعی ما جهان رو فرض میگیریم، اصلا راجبش صحبت تو علم نمی همه این اصلا مهم نیست چقدر دقیقه، مهم نیست چند تا آزمایش، اصلا هیچ کدوم اینا مهم نیست. مهم اینه که تو فرض گرفتی جهانو و شروع کردی توضیح دادن علم اصلا نمیخوام دیوالیو کنیم علم، اصلا حرف اینا نیستا، حرف اینه که سوال معرفتی من تو سطح رادیکال تریه، من این منو راضی نمیکنه، من میخوام بدونم چجوری میتونی بدون فرض جهان توضیح بدی، این کارو بکن. پیداشناسی این تلاشش اینه، اینجا سوال پیش میاد که بعد شروع میکنیم که خب ببین برای اینکه این توضیح بدم دیگه من نمیتونم بیام بگم نورون و فلان، اینجا من برم خیلی پایینتر. پایینتر یعنی کجا؟ این داره تو آگاهی من ساخته میشه. با چی ساخته میشه؟ الان شروع کنم توضیح. این مسئله از اونجاست که پرابلماتایز میشه. بنابراین پرسش بنیادی به یک معنا میشه و پرسش اپیستمولوژی که به این معنی که گفتم ها. چون اپیستمولوژی هم میگم من هی میترسم که به اون اپیستمولوژی که فلسفه دریاس قاطی کنید، این نیست، اصلا اون نیست، این تو سطح خیلی رادیکال تری داره تر میشه، به حدی که میگه پاسخ این پرسش اصلا اپیستمیک نیست. باید تو آگاهی پیدا کنی، تو آگاهیه که با جهان متلاقی میشی، باید اونجا رو بگردی ببینی چه اتفاق میفته. روشن شد؟ روشن. خب بخونید براتون.
بزنید تمرین رو دوبار کنید و بر توصیف تجربه متمرکز بمونید. وقتی که اون هنگام خواندن کتاب تجربه دیداری شما تجربه چیز سطحی از کتاب واژه‌های بی‌کامل رو مانند این اوبژنا بخش جدایی‌ناپذیر تجربه شما هستند. یعنی اگر قرار بود این اوبژنا را در خود درمیل نکنند، تجربه‌ای که اکنون هست نمی‌بینید. هرچند پیداشناسی از ما می‌خواهد بر تجربه ما اینکه چیزها چگونه بر ما پدیدار می‌شوند تمرکز کنیم، ولی برای مدن به سرشت آن تجربه نباید نمیشه را از یاد برد یا از آن منطرف شد که چون این پدیدار شدنی تا اندازه بسیار زیادی پدیدار شدن چیز هاست. این آنجا در این حال به معنای لفظی کلمه بخشی از تجربه ما نیستند، زیرا سطح کاغذ و واژه‌های بیان بخشی از کتابند. این مشاهده نمایانگر آن است که نسبت میان تجربه و ابژه‌هایش نیازمند توجه ویژه است، زیرا نمیتوانیم نسبت را با فهم متعارف از جزء و کل تطبیق داد. اکنون به این فرصتیم که وقتی میگوییم کتاب، صفحه، واژه‌ها و حروف جزئی از تجربه دیداری ما هستند، یعنی اینها ابژه تجربه‌اند، یعنی تجربه ما درباره آنهاست، از آنهاست. جای اکثری به واژه‌های فنی بزنیم، زیرا قرار است در فصل‌های پنجمه کتاب آنها را کار کنیم. این که میگوییم تجربه درباره یا از چیزیست به این معناست که تجربه ویژگی دارد که در صورت پیداشناسی حیث التفاتی خوانده میشود. حیث التفاتی در این سنت ویژگی تعیین کننده و حتی اختصاصی تجربه دانسته میشود و از این رو میتوان پیداشناسی را پژوهش در حیث التفاتی تعیین کرد. در هر نوع توضیح حیث التفاتی پوشیدهاند، پس این علاقه پژوهشی به تنهایی نمیتواند مایه تمایز پیداشناسی باشد.
خب این روشن بود دیگه، یعنی کل داستان همین حیث التفاتیه و بعد میبینی از کجا داره میاره، یعنی این تمرینه رو شروع میکنه، میگه ببین تو داری تو تجربه تعامل میکنی و میگه تجربه راجبه یه چیزیه، همین دربارگی میاد. ببین دربارگی رو از تحلیل مفهومی نیاورد. باز اینم دقت کنیم، من وقتی میگم که پدیدارشناسی از تجربه زیست شروع میکنه به این یا از تحلیل مفهومی شروع میکنه، به این معنی که تحلیل مفهومی توش نیست، به این معناست که توش استدلال اصلا به این معانی نیست، به این معناست که اون قطب نماش و اون راهنمای اصلیش تجربه زیست است. تو قرار نیست روی کلمات متمرکز بشی و ما حیث التفاتی رو از تحلیل مفهومی به دست نیاوردیم، ما حیث التفاتی رو از تأمل و تجربه زیستمون به دست آوردیم. هی نگاه کردیم به دیدن، دیدیم دیدن همواره دیدن چیزی است، به شنیدن دیدیم شنیدن همواره شنیدن چیزی است، همه اینا، و دیدیم که آه پس این باید یه دربارگی داره مثل این که از اونجا بودیم. خب بریم پاراگراف بعدی.
تصمیم خود بازگردید. هرچند درست است کتاب، صفحه، واژه‌ها و حروف ابژه‌های تجربه کنونی بیداری شما هستند، ولی این گونه نیست که شما تمامیت کتاب یا حتی تمامیت یک صفحه را در یک زمان معین ببینید. ابژه از چشم‌انداز خاصی برای شما مظهر است، به این معنا که شما فقط یک وجه از ابژه را آن را از زاویه‌ای خاص می‌بینید. آن یعنی این گونه نیست که تجربه شما نگریستن به چیزی تن و زبودی باشد، چنانکه گویی تصویر کتاب را میبینید. این هم درست نیست که بگویید آنچه به واقع از آن آگاهی تصویر ذهنی است که باز نماینده کتاب است. پیداشناسی به تأکید این عقیده را رد میکند که عطف توجه به تجربه گونه ای در اون نگریست. تجربه کنونی شما به یک معنا حتی شامل چیزی بیش از آن است که اکنون میبینید، تجربه کنونی شما در ذهن بنان دلالت دارد که چیزی بیشتر برای دیدن هست. برای مثال اینکه کتاب را میتوان از دیگر زاویه ها نگریست و اینکه دیگر دیگری هم دارد که اکنون دیده نمیشود.
خیلی خوب اینجا وایسی. ببین این اومد این چیزی داره برای همین خیلی به نظرم جذاب چیز کرده. این اومد اول رسید به یک ساختار بسیار جنرال تحت عنوان اینتنشنالیتی یا حس ارتباطی. وقتیش بودیم من تعامل کردم و فهمیدم تجربه من همواره تجربه درباره چیه. پس این یه ساختاره. ولی این خیلی کلیه. ما اینو می‌خوایم بشکنیم. ما می‌خوایم ببینیم که این ساختار التفاتی جزئیاتش چیه، چجوری داره کار می‌کنه، مثلا ادامه پروژه ما اینه. اولین چیزی که بهش میرسه اینجا داره با مفصل باز بهش چیز میکنیم، حرف میزنیم.
خب
حالا اینو میشکنیم، میاد میگه ببین این یه ساختار حس التفاتی بود، ولی باز زیل این حس التفاتی من نگاه میکنم میبینم که خب همین دیدن دوباره تجربه زیسته. هیچ وقت تجربه زیسته رو ما گم نمیکنیم. روی این تعامل میکنم میبینم که من این دیوان همیشه یه زاویه میبینم. اینجوری نیستش که من دیوان رو اول ادوانس ببینم، یه جا همه گاد ویو من ندارم. اصطلاحا من همواره دارم از یک پرسپکتیوی بر این دیوان می نگرم. چه میگه چی ناشیه به این معنا که شما فقط یک وجه از ابژه را آن هم از زاویه خاص می بینید. همیشه اینجوری، ولی باز چیزی بیش از این دور تو تجربه زیستم میریم جلو، میگم که آره من این ابژه رو دارم از یه زاویه میبینم. همواره زاویه‌ای هستش که از دست من فرار میکنه. حسل اسمی نمیذاره افق، افق مندی ابژه ها، افق افق داره. یعنی هی میری جلو، هی هم یه افق مندی درونی داره، یعنی هم خود این لیوان یه افقی داره، ببین زاویه های مختلف داره، همواره زاویه‌ای هست که میتواند دیده شود. هیچ وقت این گونه نیست که همه زاویه‌ها تموم شده. خیلی به نظرم اینجا خیلی جذاب میشه که هر ابژه‌ای فارغ از این که چه یعنی یه قندم در نظر بگیری همین میشه دیگه، ربطی به اندازش نداره. میگه که هر ابژه‌ای فارغ از اندازش یه بی‌نهایتی رو در خودش چگالی کرده، فشرده در خودش، این حامل امر بی‌نهایته. خیلی از اینجا اصلا یه بحث جذابی رو بعدن های و بعدن پیداش میشه دیگه چیز میکنه که آزادی انسانی از همین جاها میاد، چون همواره چیزی هست که بری دنبالش. از کجاها میشه؟ خب این میشه افق داخلی ابژه، اما نه تنها ما یه افق داخلی، افق بیرونی هم هست. یعنی این لیوان یه نسبتی الان با این داره، یه نسبتی با این دیوار داره. من میتونم این لیوان، بعد ببین این نگاه من از این لیوان سر میخوره میره سمت این، از این سر میخوره میره رو میز، بودی همینجوری. اینم دوباره بی‌نهایت جهان، جرازی جهان. اصلا جهان یعنی جایی که یه افق بی نهایت بیرونی رو داره بهت آفر میده. هیچ وقت تموم نمیشه، هیچ وقت. اینجوری میری از اینجا هی آگاهی تو انگار سر میخوره میره جای دیگه. و این الان یه ساختار ریستر و دقیقتری رو از اینتنشنالیتی ادراکی ما مشخص کرد. چه ساختاری؟ ساختار انتیسیپیشن یا anticipation fulfillment. من راجع شرف میزنم این anticipation یا پیشبینی. پیشبینی منظورمون اصلا این نیستش که من پیش خودم فکر میکنم میگم که این ابژه حتما یک پشتی دارد، نه این نیست. یعنی اینا کاملا بعدن من داره، بعدن راجع شرف میزنم، ولی فقط در همین الان بدونیم که اینا اونجوریست که فکر کنیم بهش. من میگم که ببین درسته پشت این ابژه رو نمیدونم، ولی میدونم که یک پشتی دارد. برای همین اینجا یه عبارتی میگه، این عبارت خیلی مهمه توی پدیدارشناسی ادراک، یه عبارت خیلی بنیادیه که تجربه کنونی شما به یک معنا حتی شامل چی بیش از آن است که اکنون می‌بینید. تجربه تو محدود به این یه زاویه نیست. چرا؟ درسته که این زوایای مختلف داره، پرسپکتیو مختلف داره، ولی یه اتفاق عجیبی میفته. من وقتی این لیوان رو میچرخونم به یک زاویهی که پیشتر ندیدم رو میبینم، نمیگم این یه لیوان تازه است، میگم همون لیوان قبلی است. اما چجوری این اتفاق افتاد؟ من که این زاویه رو ندیده بودم. نمیتونی بگی حافظه و اینا رو نمیتونی بیاری وسط، چون من ندیده بودم این. چجوری فهمیدم این همون لیوانه؟ این نشون میده که گویی درسته که من به یک پرسپکتیو این دسترسی دارم، ولی انگار کل این لیوان به مسابقه کل یه جورایی تو آگاهی من هست، که من وقتی این ورش رو میبینم میگم این همون لیوانه. کدوم لیوانه؟ تو که فقط یه زاویه شدی. این عبارت خیلی عبارت چیزیه جادویی و عجیبیه که چیز ادراک چیزی بیش از یه معنای دیگه اصطلاحی اینه تو مرقومتی، ادراک چیزی بیش از اون دریافت‌های حسی توه، دریافت‌های علی تو. دریافت علی تو چیه اینجا؟ فقط همین یه زاویه تمام.
چون این اثری که ذهن کنده رو بگیرید و اثرش رو بررسی کنید، بگید من ندارم ساختار آگاهی دارم بررسی کنم، دقیقا رفتار که اینجا اتفاق میفته این بچه هست که چشون من داریم میگم این تمام کنه نیست، نهایت دارم من رو نباید ببینیم، چرا چون من خودم نمیدم. چرا؟ چون اون ساختاری که نویایی بگیم تو ذهن رو بگذاشت این رو شدون نکات کنید.
ببین من دقیقا سوال رو نفهمیدم، ولی راجع به اون بچه میتونم اینو بگم که باز این چیزی که شما میگید رو
یعنی اثر سوالای میده این ما تجربه زیستی که از این دنیا داریم این تاثیر بر ساختار آگاهی ما
داره. این نفهم یعنی چی؟ یعنی چی؟
اون آگاهی
وقتی از تجربه زیستی میده، وقتی از تجربه زیستی داری حرف میزنی داری راجع به آگاهی حرف میزنی، من نمیفهمم
یعنی تجربه زیستی
تجربه زیستی یعنی آگاهی، یعنی چی تجربه زیستی رو آگاهی تاثیر؟ تجربه زیسته و آگاهی دو تا چیز نیستن، یه چیزه. یه چیزه. تکنیکلی اسپیکینگ یه چیزه.
یعنی شما تو دلیل اینه همون چیزی که میگه اگزامپل نه اگزامپل. یه آدمی خیلی فنی باشه، تجربیات
داشته
باشه، یه استاد دانشگاه، یه استاد
دانشگاه. اون تجربه زیسته همین جنراتیو شد دوباره. آره من میفهمم چی میگید شما. ولی هی داره من هی دارم سعی میکنم تو سطح استاتیک بمونم. خب ببین این چیزی که شما میگید هی داره میره توی لول جنرال
استاتیک رو داره صحبت میکنه، از این پایه
اومده، یعنی بیسش استاتیک. آخه
خب شما موقعی میخواید برکت کنید چیز برمیگرده دوباره اون ساختو در نظر نمیگیرید، اون جنس چیه
اینجا در نظر نمیگیرید، گفتم که
شما
گفتید در نظر صحبت آخه نمیگیرید. ببین محدودیتی که موقع 40 جلسه باید بشه تا مثلا بریم جنسیس رو بگیم، جنراتیو رو بگیم، میدونی؟ من نمیخوام وارد اون بشم. اونا همه این چیزا که میگید هست، یعنی راجبشون باید بحث کنیم، من اصلا چیز نافیش نیستم، ولی فقط حرفم اینه که چون 6 جلسه من دیزاین کردم که این استاتیک رو بگم، این گیونه رو بگم، برای همین اینجا خواهش میکنم از شما که اینا رو گیون بگید. یعنی فکر کنید از آسمون
بنده فکر
خب همین من الان در کانتکست این کارگاه به شما این پاسخ رو میدم که دارم راجع به آگاهی نرمال آدم بالغ صحبت میکنم، اینا رو میذارم کنار، اینا رو به مسابه ترجمه چیز تجربه آن نرمالی که باید تو جنراتیو فنومنولوژی بررسی بشه میذارم کنار. استاتیک دارم نرمالی که شیردیم و میفهمیم حرف میذارم، برای همین میگم که فکر کنید اینها از آسمون اومدن، گیون یعنی فکر کنید اینا داده شدن دیگه، اینا هست. این صرفا یه محدودیت زمانیه، میدونی؟ یعنی من بخوام الان من وارد این بحث میتونم، بس کار من پیداشناسی ادراک، یعنی از همه کاری که دارم میکنم اینه، ادراک و همین چیزا و دیولپمنتال سایکولوژی اینا رو من نسبتا دقیق خوندم، قشنگ میتونیم وارد بحثش بشیم، ولی وارد اونجا بشی رفتی تو ژنتیک جنراتیو، من نمیخوام برم اونجا.
خب
هم توی استفیچ بمونم بگیم این قصه چیه. مضافم بر این که دو سه جلسه آخرمون احتمالاً برای شما خیلی جذاب‌تر باشه. این چه شما این همه رو هوسر می‌خوره، یعنی ضد هوسرله، میای یه ذره اگزیستنشیال می‌کنی بحثو، اینا همه رنگ و بوی دیگه پیدا می‌کنه. تو هوسر لاره قبول دارم این ایده‌ها، این نرد‌ها همه وارده. حالا
اگر مناسبه کمی همه نقطه عزیمت جلسه بعدی برسید، ما ببینیم
یه جور مسئول کار تحریم شدید در این جامعه یه حرف خیلی عجیبی میزنه اونجا. من اولش میخوندم خیلی خندم یا اونجا مسخره است، ولی الان هی که میگذره اما خیلی حرف مهمی داره میزنه. یه ببین میگه هم پیداشناسی اینا میگیم و حرف میزنه آگاهی و فلان، میگه یک اتفاقی در جهان هست که اگه اون اتفاق بیفته همه اینا بساطش جمع میشه، هیچ چی دیگه نمیمونه. اصلا بشه خورشید اگه منفجر بشه دیگه اصلا چیزی نیست. من خیلی مسخره میافتم این حرف، یعنی چی اصلا؟ من دیدم این حرف مهمی داره میزنه. این داره میگه که پیداشناسی ما داریم انجام میدیم دیگه، این بیرون نیستش. خب چی منفجر میشه ما بین بریم پیداشناسی دیگه نیست، زیر چی دیگه نیست، آگاهی ها بین رفت. این حرف مهمیه و این چیز مهمیه ها. ببین اینجا رو ببندم دیگه تمومه، این دیگه نمیتونه تو آگاهی حرف بزنیم و بیخیال میشه. این کانتکست اتفاقا از نظر خودم خیلی جذابه، یعنی میخوام بگم معنیت داره برای پدیدارشناسی، بی ربط نیست مثلا بحث ماست. خب اوکی، ما فکر کنم که حداقل الان یه چیزی داریم، یه فکر میکنم یه تصور کلی از این که مثلا تو پدیدارشناسی چیکار میکنی و چه جوریه و چه حرفایی میزنیم، یه تصور کلی خیلی کلی از این داریم. این تصور رو هی میخوایم جزئی تر کنیم، وارد اوبسر میشیم دو جلسه بعدی رو سعی میکنم که یه ذره تندتر برم جلو چون خیلی چیز هست بسن بگیم. یه ذره جزئی تر میشه چیزی که دقیقا میفهمیم پدیدارشناسی استدلالی چیه، تقویم چیه، وقتی از این حرف میزنیم چی حرف میزنیم. بعدم که جلسه های بعدی اون سه جلسه آخرمون میریم رو اگزیستنشیال. خب ولی الان امیدوارم که یه فهم اولیه‌ای حاصل شده باشه از کل دوستان.